سلام خدمت دوستان عزیز. امروز در واقع سومین روز از سلسله نشست‌های در واقع تعاملاتی درباره اندیشه سیاست و اقتصاد هست که به نوبت اتحادیه انجام علمی علوم اجتماعی کل کشور داره برگزار میشه. در پنل دوم در واقع با موضوع روشنفکری دینی امکانها و امتناها یا امتناها و امکانها در خدمت آقای دکتر حاتم قادری و آقای کمال رضوی خواهیم بود. از شما خواهش می‌کنم که تشریف بیارم. من یه مقدمه کوتاهی رو بگم. خب چیزی که برای ما حالا به یه معنی اهمیت پیدا کرد در واقع تشکیل حتمی این پنل و این گفتگو چند تا مسئله. یکی حالا جدایی از اینکه خود ماجرای روشنفکری دینی همیشه محل مناقشات بوده و از جوانب مختلفی که اساسا حالا این همچین تحلیلی معنادار هست معنادار نیست، چه پیامدهایی داشته، چه در واقع آثاری رو به وجود آورده، چه دهه‌های مختلف حالا چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب چه دیگرگونی‌ها و تبدیل‌هایی رو از سر گذرانده. مسئله مهم دیگه برای ما در واقع شکل‌گیری یک جریانی بود مشخصا که حالا یا یه جمع فکری یا در واقعی که از دانشجویان که خودشون رو به یه معنای مشیدتی گرایی یا یه مشیدتی گرا مینامند یا در واقع به یه معنای به بازخوانی مجدد شریعتی روی آوردن و حالا به یه طبیعی بنا بر فهم ابتدایی که به ذهن ما میرسه به نظر ما میرسه در واقع در تلاش هستن که اجوری روشنفکری دینی رو از اون سنت به یه معنا متنگرا یا تفسیرگرایی که مثلا تو دهه‌های 70 و غیره دچار شده بود برگردونن به حالا خواستگاه‌هاش و در واقع مسئله عدالت رو دوباره پررنگ‌تر بکنن. از سوی دیگه خب در واقع یکی از اساسی که ما دومون درمون کردیم موازهشون رو و به این معنی نقصه جدیدی اساساً حالا چه به خود شریعتی و چه به کسانی که تحت عنوان روشنفکر دینی باز در پرانتز و با ادماس نامیده میشن و شناخته میشن و نقصه رو مطرح کرده بودن آقای دکتر قادری بودن که در واقع حالا میتونید به مخصوصاً سخنرانی متأخرشون و گفتگوشون آقای حاجری بخوان 95 بود که در واقعی سرسداری به وجود آورد و ندارات ایشون و خودشون همون روز احتمالا با ما در میان خواهند گذاشت. برای تلاش ما در واقع این خواهد بود که یک گفتگوی انتقادی در بگیره در باره حالا شرط امکان اساساً رو ببینید به معنای این عبارت و در واقع این قضا که عنوانم اومده امکانها و امتناهاش. آقای دکتر حاتم قادری در استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مهدد مدرس هستن و در واقع آقای کمال رضایی هم دانش آموخته جامعه شناختی دانشگاه تهران و اکنون دانش دکتری جنبشی هستن. اگر در واقع اجازه بدی در ابتدای بحث خدمت آقای دکتر حاتم قادری باشیم.
اول ایشون صحبت کنیم. من چون گفتم کلاسش هم تا گلون باز میشه ذرا بگم میکنم بعد من در دوست کلاس میشم.
خیلی
ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز و اعضای محترم اتحادیه انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی و تشکر از اینکه یه همچین گفتگوی رو سامان دادن. خب البته جسارت آقای دکتر قادری باید صحبت میکردن فرمایه که شما صحبت کنیم ما به عنوان دانشجو در خدمت ایشون درس هستیم. من قبل از اینکه بخوام وارد متن بحث بشم، یعنی موضوعی که جلسه بودمون تشکیل شده بحث امکان یا امتناع روشنفکری دینی، به نظرم میاد که باید چند تا مقدمه رو ابتداعا در مورد صحبت کنیم تا زمینه بهتری فراهم بشه برای اینکه بتونیم وارد متن بحث بشیم. مقدمه اولی که به ذهنم رسید ابتداعاً لازم هستش که گفته بشه اینه که ببینیم این بحث امکان یا امتناع روشنفکری دینی در چه زمینه اجتماعی، در چه برهه تاریخی تبدیل به یک مسئله اصلی در واقع فضای فکری ایران شد. یعنی در واقع یه زمینه شناسی بکنیم ببینیم که در چه برهه این مسئله سر برآورد در جامعه ایران، به کانون مناقشه تبدیل شد و جریان‌های فکری مختلف رو دعوت به تعیین نسبت کرد. یه در واقع خب مرور کلی اگر بخوایم داشته باشیم، این مسئله امروز ما نیست، یعنی مسئله نیست که در طول 4-5 سال اخیر ایجاد شده باشه، کما اینکه شاید خیلی هم قدمت نداشته باشه. اگر حالا بخوایم یه برهه‌ای رو دقیق‌تر مشخص کنیم، شاید بتونیم بگیم اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بود که دوران اوجگیری این بحث امکان و امتناع روشنفکری دینی و تناقض روشنفکری و بحث دین و اینا مطرح شد تو فضای فکری، و نه اینکه سابقه نداشته باشه قبلا در گذشته تاریخی قبل از انقلاب تو نهله‌های قبلی روشنفکری دینی، به هر حال بوده بحث نسبت دین و تجدد یا دین و روشنفکری، قبلتر تو نسل‌های متقدم روشنفکری ایران هم حضور داشته. منتها اون برهه‌ای که روشنفکری دینی به عنوان یک تعبیر زاده شد و آمد در فضای فکری ایران مطرح شد و کانون توجهات قرار گرفت، در مورد تناقض یا متناقض نبودنش بحث در گرفت، این به نظر من تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه مربوط به اواخر دهه 70 است. چه شد که این بحث در گرفت؟ در حال دهه 70 خب میدونیم که جامعه ایران یه تحولاتی رو از سر گذروند و نهایتا اون تحولات منجر به جنبشی شد که بعداً جنبش دوم خرداد نام گرفت. منتها این جنبش دوم خرداد یک شبه متولد نشد، در حال انباشت فکری در طول سالهای پس از جنگ از اواخر دهه 60 از جانب جریانهای فکری مختلف ایجاد شده بود که منجر به در واقع برآمدن جنبش دوم خرداد با اون مشخصه های فکری و سیاسی شد. خب من اینجا در واقع در صورتبندی انباشت‌های فکری و حوزچه ها و در واقع نهله‌های فکری که دخیل بودن در پیدایش دوم خرداد از بحث زنده یاد هدا صابر استفاده می‌کنم تو مجموع مباحث 8 فراز هزار نیاز که فراز اصلاحات ایشون اشاره می‌کنه که جنبش دوم خرداد به طور عمده برآمده از در واقع دو انباشت فکری بود. یه انباشت فکری درون حاکمیتی بود، یه انباشت فکری برون حاکمیتی. میگم این ادبیات رو در واقع صورتبندی ایشون هست. انباشت فکری درون حاکمیتی باز خودش متشکل از یکی اون حلقه مطالعات استراتژیک بودش که تیپایی مثل آقای حجاریان و غیره که به هم اومده بودن، کارهای پژوهشی رو انجام میدادن، بحثای فکری رو پیش می‌بردن، و یکی هم حلقه کیان که به هر حال اینها از دل حاکمیت جمهوری اسلامی برآمده بودن، از امکانات حاکمیت هم استفاده کرده بودن از دهه 60 و حالا به هر حال در دهه 70 به ضرورت کار فکری رسیده بودن. اما انباشت برون حاکمیتی مطابق صورت بندی ایشون یکی در واقع انباشت ملی مذهبی ها بود که روی مدار تفکر مصدقی و جدایی نهاد مذهب از نهاد حکومت ایستاده بودن و بحث توسعه درونگرا که اون موقع حالا در نشریه ایران فردا این تفکر رواج پیدا میکرد و انتشار میافت، و یکی هم در واقع انباشتی که از ناحیه روشنفکران لایق، روشنفکران چپ و نهضت نیمه ترجمه‌ای که در دهه 70 به تدریج شکل گرفته بود. خب این انباشت‌های فکری همه‌شون در پیدایش جنبش دوم خرداد دخیل بودن و دوم خرداد رو ما نمیتونیم تقلیل بدیم به هیچ یکی از این جریانات فکری. اما اتفاقی که در فردای پیروزی دوم خرداد افتاد این بودش که به تدریج در فضای رسانه‌ای، همونجوری که در سال‌های اخیر ما شاهد بودیم که به هر حال یه دفعه چهره فکری برکشیده میشه و به عنوان نماد فکری مطرح میشه، این گونه در تریبون‌ها و فضای رسانه‌ای مطرح شد که گویی آنچه که بعداً روشنفکری دینی با محوریت آقای عبدالکریم سروش نامیده شد، این در واقع پدر معنوی فکری جنبش دوم خرداد بود و اصلاحات نتیجه تفکراتی بود که ایشون از مثلا برهه ابتدای دهه 70 در ایران پراکنده بود. خب به هر حال در این فضای رسانه‌ای که شکل گرفت و یک جور تقلیدگرایی که رخ داد و چنین صورت بندی شد که گویی دوم خرداد برآمده از یک تفکر خاص هستش و بقیه جریانات نادیده گرفته شدن، اینجا دیگه به نظر من در واقع بحث معرفتی و حقیقتی در کار نبود، بحث هژمونی طلبی و هژمونی زدایی فکری بود. یه جریان فکری میخواست هژمونی پیدا کنه بر عرصه فکری ایران و خودش رو به عنوان در واقع مبدع فکری اون تحولات رخ داده در دهه 70 معرفی کنه. جریانات دیگه هم کمان پیش میخواستن که این جریان رو زیر سوال ببرن و این دایه و ادعا رو کمرنگ بکنن. بحث روشنفکری دینی امکان یا امتناع به نظر من زایده یه همچین فضایی بود، یعنی در چنین شرایطی که رخ داد و این گونه مطرح شد که گویی روشنفکری دینی بوده که اصلاحات رو در واقع در درون خودش پرورش داده و مبنای فکریش رو فراهم کرده، در مقابل هم جریاناتی اومدن اساساً این مفهوم رو اصالت و هویت و در واقع امکان شکل‌گیری یه همچین مهلهی رو زیر سوال بردن و گفتن که جنبش در واقع روشنفکری دینی از درون یه ترکیب متناقضی هستش و حرف مهملی هست که در واقع بخوایم بین روشنفکری و دینی جمع ایجاد کنیم و یه همچین مهلهی رو بیافرینیم. این آقا زمینه بودش که به نظر من بایستی تو فهم این موضوع که موضوع این جلسه هست حرفا بهش توجه داشته باشیم. البته با وقتی که یه بحث فکری میاد یواش یواش مطرح میشه شاید از اون زمینه‌های اولیه‌اش هم جدا بشه و برای خودش در واقع جایگاه مستقلی هم پیدا کنه. یعنی نباید ما خودمون هم الان دچار تقلیدگرایی بشیم و بگیم که الزاماً امکان یا امتناع روشنفکری دینی یه نزاع بر سر قدرت و هژمونی در میان جریانات فکری ایران بود. به هر حال یه مبنای معرفتی هم داشت و بعضی‌ها واقعاً درگیرش بودن، یعنی یک نابسامانی ذهنی هم برای برخی از افراد محسوب میشد و این وجه قضیه مهم هست. منتها میخوام بگم که در واقع اون نقطه عظیمتی که به نظر میرسه در این بحث وجود داشت یه همچین درگیری ذهنی هم، یه همچین در واقع درگیری عینی بر سر هژمونی طلبی هم بود. این یه نکته. نکته دومی که باز به عنوان مقدمه مایل هستم برش تاکید بکنم این که اگر ما برگردیم به پیشینه جریانات روشنفکری در قبل از انقلاب و نگاه بکنیم ببینیم که اونا چگونه تعیین نسبت کردن با یک همچین موضوعی، میبینیم که اساساً یه همچین موضوعی در دستور کار جریان روشنفکری ایرانی قبل از انقلاب نبود. یعنی اگر ما بریم آثار تیپ‌های شاخصی مثل شریعتی و بازرگان و طالقانی و قبل‌تر از اونا محمد تقی شریعتی و بیرهم رو که حالا به عنوان نیا و به عنوان در واقع تبار جریان روشنفکری دینی متأخر شناخته میشن بررسی بکنید، میبینیم که اونا اصراری بر در واقع کاربرد تعبیر روشنفکری مذهبی یا روشنفکری دینی و جدا کردن خرج خودشون، جدا کردن مسیر خودشون از جریان روشنفکری ایران نداشتن. مفهوم روشنفکری مذهبی و تو آثار شریعتی اگر نگاه بکنیم مفهومی فوق‌العاده کم تناوب هست. بیشتر از اون می‌بینیم که شریعتی در واقع مفهوم خود روشنفکری رو به طور مطلق به کار برده. این هستش که این خودش یه موضوع قابل توجهیه و درسته که شریعتی روشنفکری در واقع حالا به اصطلاح لائیک رو نقد می‌کرد که چرا به نقش قانونی دین تو جامعه ایران و تأثیری که داره توجه ندارن و دین رو در معادلاتشون دخیل نمی‌کنن، تئوری پردازی نمی‌کنن در مورد دین نسبت به ظرفیت ها و امکان های دین در جامعه غافل هستن، اما این به این معنی نبود که بخواد خودش رو به عنوان یک مهله مجزایی تحت عنوان روشنفکری مذهبی یا دینی نامگذاری بکنه و اصرار بکنه بر مرزبندی و تمایز طلبی. اتفاقا دست به یاری دراز میکرد و تو اون در واقع مسیر کلی کلان مبارزه که برای خودش قائل بود از بقیه روشنفکران هم دعوت میکرد که وارد گفتگو بشن و خب حتما موضع شریعتی در مورد مارکسیسم رو میدونیم که میگفت در واقع مارکسیسم رقیب فکری ماست نه دشمن فکری و خود نفس این رقابت فکری میتونه جنبه سازنده داشته باشه و موجب پویایی و بازیابی ظرفیت‌های در واقع فرهنگی اسلام بشه. اما جریان روشنفکری موسوم به دینی بعد از انقلاب ما مشاهده میکنیم که اصرار عجیبی داشت به این مرزبندیه و مطرح کردن خودش به عنوان یک مهله متمایز تمایزگذاری با در واقع روشنفکران و غیر دینی و خود این در واقع هویت طلبی جریانی دامن میزد بر در واقع افتراق و این حمله‌ای که از طرف ناقدان متوجه امتناع روشنفکری دینی میشد. دکتر سروش به تدریج که جلو اومد به دهه 80 که رسید به قدری مرزبندی‌ها رو پررنگ کرد که روشنفکری دینی رو یواش یواش تقلیل داد به شخص خودش. من جای دیگه هم این بند از سخنرانی دکتر سروش رو همایش دین و مدرنیته رو سال 86 خوندم. خوبه حالا برای اینکه یه مقدار تو فضا قرار بگیریم این یکی چه کوتاه رو من اینجا هم بخونم. ایشون تو اون مقاله‌ای که ارائه دادن اونجا اینگونه می‌فرمایند: روشنفکری دینی به حکم آن که معرفت اندیش و تجربت اندیش است، ایدئولوژی هم نیست. یعنی ایدئولوژی گزینشگر و حرکت اندیش و اسلحه تراش. ایدئولوژی ها که به جنبش و خیزش و مبارزه و گلاویز شدن با دشمن موجود می اندیشند با حقیقت کم مهرند و آوردگاهی تنگ دارند و با شکست دشمن خود نیز می شکنند و فرو می افتند و سلاح هایی که با تصفیه و استخراج گزینشی تراش موقت یافتند از تناسب می افتند و پاک بی اثر می شدند. امام حسین به شهادتش که استثنایی در سلسله امامت بود در دستان گزینشگر شریعتی بدل قاعده می شود و بوعلی سینا که فرق فرهنگ ایران بود در پای ابوذر تحقیر می شود تا سلاح ایدئولوژی که لازم برای فروکوفتن سلطنت فراهم آید و اسلام انقلابی و سکولاریسم سلطنتی پیروز گردد. همراه شدن نیتی صواب با روشی ناصواب کمترین عیبش این است که ناماندگار است. خب همین یه بند صحبت دکتر سروش رو اگر بخواییم مورد واکاوی و نقد قرار بدیم، اتهامایی که متوجه شریعتی کرده کلی میشه راجبش بحث کرد که فرصت نیست ما ازش میگذاریم. قرار این بود که یواش یواش دکتر سروش در میانه دهه 80 دیگه شریعتی رو از حلقه روشنفکری دینی پر کرد بیرون به اتهام این که شریعتی ایدئولوژی اندیش بود و به هر حال دنبال برخورد گزینشی با اسلام بودش و این در واقع با قاموس روشنفکری دینی همخوان نیست. یعنی به یه نوعی روشنفکری دینی رو بیریشه کرد دیگه. مرزبندی از در واقع حد روشنفکری دینی و عرفی، نمیدونم روشنفکری دینی و لائیک، فراتر رفت. در درون اون جریان کلی که روشنفکری دینی نامیده میشد، دکتر سروش قرائتی ارائه داد که روشنفکری دینی مساوی با شخص خود ایشون میشد. این در واقع تعابیر تجربت اندیش و معرفت اندیش سنخ شناسی بود که ایشون خودش از دین در واقع سنخهای دین ورزی به دست داده بود. اینه که خب در تقابل با یه همچین تفکری از اون طرف در میان جریان ملی مذهبی هم ما شاهد بودیم امثال زنده‌یاد خدا صابر، تغییر رحمانی، اینا هم باز اومدن تاکید کردن رو تعبیر روشنفکری مذهبی و گفتن که اساسا روشنفکری مذهبی نهله جدایی هست، آبشخور جدایی داشته، مبادی فکری جدایی داشته، پروبلماتیک مجزایی داره و این اصلا با روشنفکری دینی که بعد از انقلاب از درون حاکمیت جمهوری اسلامی سر برآورد به لحاظ جریانی و نهله‌ای متفاوت هستش. طبیعی هم بود همچین واکنشی. تیپ‌های روشنفکری دیگه مثل آقای مجتهد شبستری و آقای ملکیان که اون موقع هنوزم فاصله نگرفته بود با این جریانات روشنفکری دینی، ایشون هم اینها هم ترجیح دادن که از تعبیر روشنفکری دینی استفاده نکنن، تعابیر بدیلی جعل کردن، روشنفکر دیندار، روشنفکر مسلمان، انواع و اقسام تعابیر دیگه رو سعی کردن به کار ببرن برای اینکه در واقع به یک نوعی مرزبندی خودشون رو با تفکر آقای سروش نشون بدن. به نظر من از دل این مرزبندی ها و تمایزگذاری ها در اون برهه و نه در اون برهه، نه در الان چیز جریان چیز عاید جامعه ایران نخواهد شد. درسته که ما ممکنه یه کار پژوهشی بخوایم انجام بدیم، جریان شناسی فکری بکنیم، نهادهای فکری از هم دیگه بازشناسیم، اینجا ممکنه این تحقیقات نظری و مفهومی به کار بیاد، اما باید دید که اون رسالت روشنفکری که در واقع به عنوان فردی که خودآگاه به وضعیت خود و جامعه‌اش هست، این حکم میکنه که آیا ما این تمایزگذاری ها رو دائما بیشتر بکنیم یا کمتر کنیم. اینجا قول میزنم به مقدمه سومم، اونم این که در حال به نظر میرسه که این گونه مباحث انتزاعی مورد پسند اصحاب قدرت و حاکمیت هم هست. یعنی اگر ما بیایم نگاه بکنیم به وضعیت امروز جامعه، به شرایطی که امروز ایران رو احاطه کرده، منطقه رو احاطه کرده، مسائل بنیادی که ایران باش مواجه هست چه در داخل چه در منطقه، امکان یا امتناع روشنفکری دینی مسئله امروز جامعه ایران نیست و مسئله این نیست که ما بخوایم پروندهش رو مجدداً در ساحت روشنفکری بگشاییم. امروز تو جامعه ایران در درجه اول تهدیدی که ایران و تمامیت ارضی ایران رو در واقع متوجه خودش کرده، به مخاطره افکنده آینده ایران ها، مداخلات منطقه‌ای حکومت ایران تو کشورهای اطراف هستش. چرا جز فضای روشنفکری ما یه نقد جدی نسبت به راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی دیده نمیشه؟ این بحث‌ها کجا باید پیریزی بشه؟ نتیجه همین عدم عنایت، عدم توجه روشنفکرا به مسائل بنیادی نظیر در واقع جنگ نیابتی، تضاد شیعه و سنی، بنیادگرایی اسلامی، همه این در واقع خطراتی که منطقه خاورمیانه رو به آتش کشیده، این میشه که میبینیم ما نیروی سیاسی اصلاح طلبمون هم که ظاهراً باید یه نسبتی داشته باشه با روشنفکری، فضای روشنفکری و تقویه بشه از این جانب، دچار خطای تحلیلی و در واقع استراتژیک میشه و وارد پازل میشه که حمایت میکنه از در واقع حضور نظامی جمهوری اسلامی تو منطقه. اصلا من نمیخوام اینجا داوری مقدمتاً انجام بدم، ولی به هر حال این مسئله است که امروز باید پیرامونش تعامل بشه. آیا حضور ایران در منطقه، حضور نظامی ایران در منطقه، منطقه‌ای که آکنده از پدیده موسوم به بنیادگرایی اسلامی است، دامن زدن به تضاد شیعه و سنی، آینده جامعه ایران رو با خطر مواجه می‌کند یا خیر؟ این در سرج مسئله است. یا مثلا در داخل خود ایران اگر بیان پدیده فقر، نابرابری‌ها، تبعیض و شکاف‌های طبقاتی، بی‌عدالتی‌هایی که وجود داره، اینا هستن که مسائل روز در واقع جامعه ایران هستن. ولی به نظر نسیه تقسیم کار نانوشته ای صورت گرفته بین روشنفکران ما و حاکمیت. روشنفکران ما وارد حوزه های مخاطره‌آمیز نمیشن، حاکمیت هم مشکلی با طرح مباحث انتزاعی و ذهنی که نسبتی با مسائل عینی روز رسالت روشنفکری نداره و آزاد میذاره که این مباحث مطرح بشن. اینه که من لازم دیدم ضمن بیان این مقدمات و این نکات، حالا میخوام وارد بحثم بشم ولی گویا وقت ما هم در واقع تو این دوره اول حداقل تموم هست. من البته فقط این جمله رو بگم به دغدغه دوستان انجمن علمی که این موضوع رو برگزیدن برای نشست احترام میذارم و در ادامه بحثم وارد بحث با موضوع همین در واقع امکانی یا امتناع روشنفکری دینی خواهم شد. ولی مقدمتا خواستم بگم که این نکات رو هم بایستی بهش توجه کرد که وقتی ما در فضای روشنفکری این مباحث رو مورد بررسی قرار میدیم، آیا داریم خدمت میکنیم به فضای فکری یا اینکه داریم پرونده های بی خطری رو باز میکنیم که 20 سال قبل تو جامعه فکری ایران مطرح بوده و از دل اون جامعه به جایی به نظر میرسه که نرسیده. اصفایی بکنم.
بله
مچکر.
بله
مچکر.
بله مچکر. در ابتدای بحث هر کدوم از شما دو عزیز 20-25 دقیقه بحث خودتون رو ارائه میدید و در دور بعد هم به همین میزان در واقع زمان دارید که در این مقداری بحث رو در واقع در نسبت با هم پیش ببرید و سپس در واقع سمت جمعیت میریم و سوالات دوستان رو در واقع پیش خواهیم بود. ممنون از شما آقای.
من خیلی یعنی بحث من ناظر به بحث جناب رضوی نیست.
یعنی اونطوری می‌خواد ایشون بحثش رو تموم کنه بعد من صحبت کنم؟
خودتون فکر می‌کنید که این اجازه
بحث مالی نیست، یعنی من الان بحث من متقاضی با ایشون نیستش. ایشون از اول بحث تموم کنه بعد آخر توی صحبت و پرسش پاسخ چه با هم گرفتید؟
درسته. بعد اون زمان باشه. مثلا اینطوری بفهم. من اصلاً فکر نمی‌کنم.
عرض کنم که من حالا برای اینکه وارد متن بحث بشیم در واقع از مقدمه فراتر بریم، استدلال کسایی که قائل به امتناع روشنفکری دینی هستن، اینم من باز بگم که اول از همه من روشنفکری دینی رو به موسع‌ترین مفهوم ممکن به کار میبرم، یعنی تمامی جریانات روشنفکری که به یک نوعی دخیل در جریان اصلاح دینی هستن، اینا رو من به عنوان روشنفکری دینی، یعنی اصلا بحثم ناظر به یه جریان خاص و محوریت مثلا آقای دکتر سروش نیست. چرا؟ کل جریانات در واقع
مصلحان دینی قبل از انقلاب، از طالقانی و محمد تقی شریعتی و امثال هم گرفته تا خود علی شریعتی و بعد از انقلاب کسایی که اون پروژه رو ادامه دادن، همه اینا از نظر من ذیل روشنفکری دینی میگنجن تو این بحث که میخوام بگم. خب اونایی که در واقع استدلال کردن در راستای امتناع روشنفکری دینی، باز به نظر میرسه که دو گونه استدلال رو بشه از هم دیگه تفکیک کرد. یکی استدلالی هست که اساسا معتقد روشنفکری با دینداری تناقض داره و اصل سخنشان این هستش که به هر حال دینداری ملازم هستش با پذیرفتن یک سری اصول اعتقادی و اعمال دینی تعبدی غیر قابلشون شرا، که دیندار موظف به پیروی تعبدی و غیر عقلی از اونها هستش و به مجرد اینکه فردی یه همچین شرایطی رو بپذیره و خودش رو دیندار بنامه، این دیگه با اون در واقع اساس و بنیاد روشنفکری که نقادی و عقلانیت و پرسشگری هست همخوان نیست و همینجاست که تناقض رخ میده. بنابراین از دید یه عده اساساً بین دینداری و روشنفکری تناقض هست. این یه روی شرط. یه روی شرط دومی باز میشه قائل شد، کسایی که معتقدن خیر بین روشنفکری و دینداری فی نفسه تناقضی وجود نداره، فرد میتونه تو حوزه خصوصی خودش دیندار باشه، کما اینکه مثلا تزوقی یک رنگی و یا یک در واقع طعمی رو دوست داره، اون در واقع انتخاب دینی هم تو حیطه شخصی خودش بر اساس ذائقه اجتماعی خودش قابل احترام هست، ولی به مجرد اینکه وارد عرصه عمومی میشه دیگه باید در واقع از عقلانیت عرفی استفاده کنه. و چون تعبیر روشنفکری دینی مدعی این هست که دین در عرصه عمومی باید حضور داشته باشه و میخواد در واقع دین رو در عرصه عمومی، استدلالی که صورت میده مبانی دینی داشته باشه، این روشنفکری دینی هست که دچار تناقضه، نه صرف روشنفکری و دینداری. روشنفکر میتونه دیندار باشه اما در واقع روشنفکری دینی نباشه، وقتی میاد تو عرصه عمومی استدلال عمومی عرفی خودش رو ارائه بده. خب حالا باز میشه در واقع استدلال ناقدان و اوورد نکاتی که مد نظرشون هست، تمایزهای دیگه ای که هست، در همین حد بحثی که من میخوام بکنم کفایت میکنه. مخرج مشترک بحثی که وجود داره در استدلال هر دو جانب، هر دو گروه، این هستش که به هر حال در دین یه چیزی وجود داره که این با رسالت روشنفکری در تناقض قرار میگیره، یعنی به هر حال دین جوهرش تعبد هستش، تعبد در واقع بیچون و چرا به یک سری اصول و یه سری در واقع حقایق ازلی که دیندار یا فردی که واجد ایمان هست اونا رو پیش فرض گرفته و نمیخواد به پرسش بکشه، و این با در واقع روی کرده یک روشنفکر در تعارض قرار میگیره. حالا حقیقت نهفته در این استدلال چیه؟ یعنی اجازه بدین اول همدلانه برخورد بکنیم. از یه جهت اگر نگاه بکنیم سخن این قائلان درسته، یعنی اگر دین رو به مثابه تحقق تاریخیش در نظر بگیریم، طبیعتاً میان در واقع روشنفکری و دین تناقض وجود داره، یعنی اون چیزی که نهاد دین به عنوان دینداری یا به عنوان در واقع چارچوبه دین مشخص میکنه اگر مبنای تعریف ما قرار بگیرد، اون چیزی که در واقع روحانیت به عنوان نهاد رسمی دین مطرح میکند، طلب میکند از دینداران که پیروی بکنند و تقلید بکنند، شاید به یک نوعی بشه گفت که در سخن این ناقدان حقانیتی هست، چون در واقع روشنفکری مستلزمه به پرسش کشیدن این بنیانها هم هست و در واقع تحقق تاریخی دین هرگاه چنین پرسش کشیدن های رخ داده با انگ و برچسب ارتداد و لادینی و نمیدونم الحاد و اینها از جامعه به در شده و توسط نهاد دین سرکوب شده. از این جهت خب وقتی تحقق تاریخی دین رو در نظر میگیریم طبیعتا این استدلال میتونه درست باشه، منتها به نظر میرسه اون چیزی که در استدلال این ناقدان نادیده گرفته میشه و مصلحان دینی، روشنفکران دینی از ابتدا بر این تأکید داشتن، اینه که باید میان تحقق تاریخی دین و پیام اولیه ادیان تفکیک قائل شد. یعنی درسته که در واقع دین در گذر تاریخ نهادینه میشه و یک جنبه تاریخی پیدا میکنه که این ویژگی ها میتونه درش پیدا بشه، منتها ما بایستی برگردیم به اون پیام اولیه دین، اون دعوت اولیه دین که دعوت به رهایی بخشی، دعوت به آزادی انسان از قید و بند قدرت و سنت ها بوده. و اتفاقا اگر نگاه بکنیم با یه تعبیر ناهمزمانی که شاید مورد نقد هم باشه، پیامبران ادیان ابراهیمی روشنفکران جامعه خودشون بودن، به این مفهوم که اومدن سنت‌های فکری و اجتماعی جامعه خودشون رو به چالش کشیدن و یک رهایی بخشی رو، ابطال امتیازهای اجتماعی رو که تسلط پیدا کرده بود و تسلط پیدا کرده بود رو وعده دادن و در راستای اون گام برداشتن و پیروانی رو در واقع اطراف خودشون گرد آوردن. یعنی اون پیام اولیه دین یه پیام رهایی بخشی بوده و از این جهت در واقع پیام اولیه رو اگر مبنا قرار بدیم، در این صورت تناقض و تعارضی به نظر نمیرسه بین رسالت روشنفکری و این پیام وجود داشته باشه. ما اگر به متن خود دین هم مراجعه بکنیم، جدیترین استدلال ها و جدیترین نقد ها و برخورد ها رو با سنت گرایی و پیروی کورکورانه از سنت ها ما تو متن دین میتونیم ببینیم. من حالا بیشتر متجاوز از 10 تا آیه تو قرآن هستش که این در واقع پیروی کورکورانه از سنت آبائنه رو، پدران رو مورد نقد قرار میده. یه دونه شما فقط اینجا انتخاب کردم برای اینکه وقت بتونم نگیرم زیاد میخونم. میگه بلقالو انا وجدنا آبائنا علی امتن انا علی آثار مهتدون و کذالک ما ارسلنا من قبل کفی قریت من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آبائنا علی امتن و انا علی آثار مهتدون. صحبت منکران، صحبت در واقع کسانی که صفندی کردن مقابل پیامبران و پیروان رو داره قرآن نقل و نقد میکنه. میگه ما چنین یافتیم که بر راه پیشینیانمون گام برداریم، بر سنت پدرانمون گام برداریم و شما اومدین میخواییم این سنت پدرانمون رو از ما بگیرید. اتهامی که در واقع فرعون متوجه موسی میکنه، میگه که تو اومدی دین جامعه رو ازش بگیری. تو تمام در واقع ادیان توحیدی اگر نگاه بکنیم، همین چالش رو پیامبران با در واقع قدرت‌های زمان خود، با سنت‌های فکری و اجتماعی مستقر در زمان خودشون داشتن. قرآن نه تنها در واقع چرخیدن بر پاشنه سنت پدران رو مورد نقد و عتاب و سرزنش قرار میده، افتادن کور و کر بر آیات خود قرآن و بر پیام خود دین رو هم به صورت جدی مورد نقد قرار میده. تو اواخر سوره فرقان داره ویژگی عباد الرحمن رو میگه، میگه عباد الرحمن اینگونه هستن اینگونه هستن، تا میرسه به آیه 73 میگه والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، آنان که چون تذکر داده شدن به نشانه های پروردگار خود کور و کر بر آیات نمیافتن. یعنی پیام اولیه و اصلی دین نقد پیروی کورکورانه از حتی پیام خداست. یعنی ببینید اونجا مشخصا میگه آیات ربهم، یعنی میگه نشانه های پروردگار رو هم اگر کور و کر برشون بیفتیم، این عین پیروی کورکورانه است و این مورد نقد قرار میگیره. اینه که به نظر من بایستی حتما بین تحقق تاریخی دین و پیام اولیه دین این تفکیک رو قائل شد. یک نکته. نکته بعدی این هستش که در واقع استدلالی که میگه اساس دینداری تعبد هستش، حالا سالهای اخیر بیشتر آقای ملکیان اینو مطرح کردن، و چون دین اساساً تعبد میطلبه از انسانها و روشنفکری مبتنی بر خردورزی و عقلانیت هست، اینا با هم دیگه در تعارض قرار میگیرن. اینجا باز باید دو تا ملاحظه رو مد نظر قرار داد. یکی این که مفهوم تعبد آنچنان که در واقع اومده و به صورت مفهوم متعارف در اومده، این با اون مفهوم اولیهی که در پیام اولیه دین وجود داشته همخوانی ندارد. تعبد به مفهوم پیروی بیچون و چرا نیست. واژه تعبد از چون واژگان قرآن رو اگر بریم نگاه کنیم و خیلی اصلا واژگان زبان عربی رو نگاه کنیم، اینا ریشه های طبیعی دارن، یعنی از طبیعت اعراب این کلمات رو گرفتن و آقای طالقانی تو تفسیر پرتوی از قرآن روی کردش بازگشت به همین ریشه های طبیعیه. یعنی شما مکرر می‌بینید که آقای طالقانی میاد برای اینکه یک مفهوم رو جا بندازه در مورد یک آیه یک کلمه، ارجاع میده به ریشه طبیعی اون کلمه. کلمه عبد، عابد، تعبد، اینا برگرفته از یک کلمه هست تو در واقع فرهنگ عربی به نام طریق المعبد، یعنی مسیر کوبیده شده. شریعتی میگه من همین دهه 40 هم که رفتم عربستان به این ماشینایی که تو راهسازی استفاده میشه برای در واقع کوبیدن راه هنوز میگن عابد، یعنی ماشینی که میخواد راه رو هموار بکنه. به این مفهوم اگر نگاه بکنیم، همچنان که شریعتی گفته، عبدالعلی بازرگان گفته، زنده یاد خدا صابر گفته، امثال هم گفتن، اصلا عبد به معنی غلام حلقه به گوش و به معنی پیروی بیشون و چرا نیست. تعبدی که در دین مکررن اومده و از واژه های پرتناب و پستش، به مفهوم برقراری یک رابطه نرم و مستمر با خداست. عابد کسی است که اهل پیمودن این راه، اهل کوبیدن این راه، اهل صاف کردن سنگلاخ‌های حالا هوای نفس و هر تعبیر دیگه‌ای به کار ببریم برای برقراری این رابطه هستش. و این در واقع روح مندرج در مفهوم عبده. منتها در همین تحقق تاریخی دین، عبودیت تبدیل شده به پرستش، تبدیل شده به پیروی بیچون و چرا، و همین الان هم مفهومی که از در واقع تعبد ارائه میشه یعنی گردن نهادن بیچون و چرا. این در واقع تلقی رایجی هستش که وجود داره و خب طبیعتاً با این تلقی رایج تعبد که مبنای دینداری هست با تعقل و روشنفکری ناسازگار میفته. این یک سویه. سویه دیگر با اساس عقلانیت هست، یعنی گفته میشه که در واقع دینداری با عقلانیت و خردورزی تناقض داره. خود این عقلانیت هم باز باید روش درنگ کرد، یعنی اون گاه مثلا گفته میشه عقل خرد نقاد خودبنیاد، عقل خودبنیاد. خب این درکی که از عقلانیت تو صده 18 وجود داشت، هرچی ما جلوتر اومدیم متواضعانه تر شده. یعنی نگاه بکنیم مثلا مارکس اومده بحث شناخت انعکاسی رو مطرح کرد، اینکه چگونه پایگاه طبقاتی افراد در واقع موقعیت اجتماعی افراد تأثیر میگذاره رو شناخت اونها، رو عقل ورزی اونها. مانهایم اومد همین بحث رو ادامه داد تو جامعه شناسی معرفت، اینکه چگونه دستگاه‌های معرفتی و فکری و عقلی متأثر از در واقع موقعیت اجتماعی افراد هستن. فروید اومد در واقع بحث ناخودآگاه رو مطرح کرد، همینجوری بر جایگاه عقل تفسره داده شده. یعنی در واقع اون عقلی که تصور میشد یه خرد رهایی هستش که گویی میتونه که اشراف و تسلط پیدا کنه بر تمامی موضوعات هستی و تبیین بکنه، همه چیز رو در چنگال و تراشنگ خودش بیاره، اینگونه هم نیست. یعنی ما هر چیز رو فرامدیم این درک یک بودیه در واقع صده 18 از عقل رفته به سمت تفسر خوردن‌های بیشتر، به سمت تواضع بیشتر، به سمت فهم محدودیت‌های عقل در شناخت واقعیت. از این سو اگر نگاه بکنیم در پیام خود دین هم یک نوع عقلانیت شما می‌بینید. یعنی مبنای دین چیزی جز یک عقلانیتی که حالا میشه اسمش رو عقلانیت وحی گذاشت به تعبیری که آقای لطف‌الله میثمی به کار می‌بره نیستش. شما آیات اولیه سوره تاها رو نگاه بکنید، اونده داره جوهره وحی رو میگه، چون فرض اولیه اینه که گویی وحی به عنوان یک منبع شناخت در تعارض با عقله، اما اونجا داره جوهره وحی رو میگه. آیات ابتدایی سوره تاها وقتی داره وحی میشه به حضرت موسی میگه که فصلن علم آیوها اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. جوهره وحی تشخیص جایگاه خدای خالق و رب و تفکیک مدار انسان مخلوق از انسان خالقه. در طول تاریخ هر جا انسان مخلوق در جایگاه خدایی قرار گرفته و خواسته که در واقع بیاد و استکبار در پیش بگیره و علو در پیش بگیره و در جایگاه خدایی خودش رو قرار بده، ما شاهد بروز فجایع انسانی بینیم. پیام و مبتنی بر این تفکیک مدار هست، یعنی به هر حال جایگاه انسان پذیرش تمام این محدودیت‌هاییست. حالا ما اسمش رو در واقع جایگاه ربوبیت و خالقیت خدا نذاریم، به صورت عام‌تر بگیم هستی. در حال انسان در مقابل این هستی موجود فوق‌العاده ضعیفی هستش، موجود محدودی هستش. هستی قبل از انسان بوده، بعد از انسان هم خواهد بود، و این گونه نیست که وجود هستی منوط به وجود در واقع عقل انسان باشه. بنابراین جوهره وحی هم چیزی جز یک جور عقلانیتی که مبتنی بر تفکیک مدار مخلوقیت و خالقیت هست نیستش، و از این حس اساساً نمیشه گفتش که و یه پدیده غیر عقلانی است. و مروج یک نوع عقلانیت هست که این عقلانیت مبتنی بر یک مبادی و مبانی هستش. خلاصه اگر بخوام بحثم رو بکنم اینه که به هر حال اولا ما باید بین مقام دین به صورت تحقق تاریخیش و پیام اولیه این تفکیک قائل بشیم، در تشخیص این که دین با در واقع روشنفکری در تناقض و تعارض قرار میگیره یا خیر، باید مشخص بکنیم منظورمون از دین چیست. نهاد دین تحقق تاریخی دین هست یا اون دین رهایی بخشی است که به عنوان یه پیام اولیه اومده انسانها رو در واقع از قید و بند سنت‌های متسلل و جمود و در واقع تسلل به زمان خودش رهایی ببخشه. این یک مسئله. مسئله دوم این که جایگاه عقل و خرد رو در پروژه روشنفکری دقیق‌تر مشخص بکنیم، چنین تصور نشه که خرد یک خرد در واقع آزاد و رهایی هستش، بدون محدودیتی هستش که میتونه هر حقیقتی رو فراچنگ بیاره. این خرد محدود به قید و بندهایی هستش. لذا اگر با این مبانی و پیش‌فرض ها نگاه بکنیم، به نظر من بین عقلان بین در واقع روشنفکری و دین تناقض و تعارضی وجود نداره و اساساً پیامبرانی که بنانهندگان ادیان توحیدی بودن، باز با تسامح نظری که به هر حال ممکنه گفته بشه روشنفکری مفهوم متأخر هست، روشنفکرگونه های زمان خودشون بودن. یعنی کسانی بودن که اومدن در واقع با استناد به جایگاه انسان قدرت های زمان خودشون رو مورد نقد قرار دادن، سنت های فکری اجتماعی رو مورد نقد قرار دادن و خواستن که جامعه رو از قید و بند این سنت ها رها بکنن. من نکات دیگه ای هم دارم، شاید حالا یک سوم بحث هم مونده ولی فکر میکنم ادامه بدم بحث
چون قرار شد که
بسیار
شما یک تایم صحبت کنید.
خب پس من این چند تا نکته رو بگم و بحثم رو ببندم. یه زاویه دیگه ای هم که باید به بحث نگاه بکنیم، زاویه در واقع جامعه شناختی هستش. یعنی به جای این که بخوایم راجع به روشنفکری دینی از منظر معرفت شناسی، از منظر در واقع تناقض منطقی بین اجزای سازندش نگاه بکنیم، وقتی در واقع رویکرد جامعه شناختی رو مد نظر قرار بدیم، جامعه شناسی به ما میگه به مجرد این که افرادی مدعی یک منزلت اجتماعی بشن و اعضای جامعه اون افراد رو در اون جایگاه به رسمیت بشناسن، اون پدیده وجود داره. این حالا مشخصا بحثیه که زیمل گفته، بعد از اونم گفتن. زیمل تو بررسی سنخای اجتماعی، خب بچه‌ها خودتون مثل ما همه دانشجوی علوم اجتماعی هستیم قاعدتا، میگه که در واقع یه سنخ اجتماعی مثل بیگانه یا فقیر زمانی متولد میشه که در واقع جامعه اونو به رسمیت میشناسه و به عنوان یک منزلت ویژه جایگاهش رو مورد شناسایی قرار میده. الان ما اگر بیایم در واقع به تعبیر به جریان روشنفکری دینی نگاه بکنیم، هر چقدر هم حالا ما بشینیم راجع به تناقض و تعارض درونی این تعبیر فکر بکنیم، به هر حال از منظر جامعه شناختی یک واقعیت مسلمی هست. یعنی عده‌ای مدعی هستن که ما روشنفکر دینی هستیم و کسانی هم از منظر در واقع مخاطب جایگاه اینها رو به عنوان روشنفکر دینی به رسمیت شناختن و خودشون رو مورد در واقع خطاب سخن اینها قرار دادن. لذا از منظر جامعه شناسی روشنفکری دینی واقعیت اجتماعی است که قابل انکار هم نیست. اون بحثایی که میشه به هیچ وجه نمیتونه منکر واقعیت وجودی و در واقع تحقق عینی روشنفکری دینی بشه. نکته بعدی بحث در واقع اصلاح دینی هستش و رابطش با این بحث. اگر ما بپذیریم که هنوز دین در ایران حضور مؤثر داره تو عرصه های مختلف، کما اینکه به صورت تاریخی چنین حضور رو داشته، تو عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی حضور دین رو ببینیم، بدیشه در چهار دهه اخیر که دیگه دین اومده، یعنی یه قرائتی از دین که حالا یه گرایشی از دین که فقه در واقع شیعی هستش اومده حکومتی تشکیل داده و تحت عنوان دین قدرت رو در اختیار گرفته، این تاثیرگذاری خب خیلی شدیدتر و بلاواسطه‌تر هم شده و به یک نوعی ما شاهد تسلط دین و تمامی حوزه‌ها هستیم. تا مادامی که در واقع دین یه همچین جایگاهی در جامعه ایران داره، مسئله اصلاح دینی به عنوان یک ضرورت مطرحه. یعنی اصلا اینجا دیگه فرقی نمی‌کنه ما روشنفکر دینی باشیم، غیر دینی باشیم، از چه عنوانی برای نامگذاری خودمون استفاده بکنیم. مسئله مهم این هستش که جامعه ایران تا زمانی که این مرحله اصلاح دینی رو از سر نگذرونه، نمیتونه وارد دوران جدیدی از حیات خودش بشه. حالا اگر بپذیریم که جامعه ایران نیاز به اصلاح دینی دارد، در این صورت این اصلاح دینی نیاز به یک کارگزاران و عاملانی دارد. به هر حال اصلاح دینی باید توسط جریانات و افرادی پیش برده بشه. این جریانات و افراد چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که از طرفی هم به منطق پدیده دینی و در واقع میدان دینی اشراف و آگاهی دارن و هم از طرف دیگه به مقتضیات دنیای جدید، به مقتضیات دانش جدید، به در واقع ابزارهای تحلیلی و مفهومی مجهز هستن و با اتکای به این رویکرد، با اتکای به این نظرگاه و با اتکای به این مفاهیم تحلیلی میتونن به بازخوانی میدان دینی بپردازن. حالا ما اسم این افراد رو هر چی می‌خوایم بذاریم، مصلحان دینی بذاریم، نوگرایان دینی بذاریم، روشنفکران دینی بذاریم، به هر حال در این که اصلاح دینی کارگزارانی دارد که باید این امر رو پیش ببرن و این کارگزاران حداقل باید این دوتا ویژگی رو داشته باشن، بعید میدونم بحث مناقشه باشه. ادعای اومدن اسم خودشون رو به عنوان کارگزار اصلاح دینی گذاشتن روشنفکر دینی. حالا ما میتونیم این تعبیر رو مورد مناقشه قرار بدیم، بگیم که مصلح دینی بگیم که تعبیر دقیق تری هست و با رسالت شما همخوان تر. آخرین نکته‌ای هم که به نظرم میاد مطرح بکنم به عنوان در واقع مؤخره این هستش که در حال به نظر میرسه که 15-20 سال بعد از این که جریان بحث یه همچین موضوعی مثل امکان امتناع روشنفکری دینی در کانون توجه محافل فکری بوده، ذهن روشنفکران ما رو به خودش متوجه کرده، در دهه 90 ما نیاز به بازسازی تجربه روشنفکری تحققی داریم. این تعبیریه که باز من از خدا صابر وام میگیرم. تو صورتبندی تجربه روشنفکری دهه 40 کاری که مرحوم مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی و دکتر یدالله صحابی انجام دادن، میگه که اینها روشنفکران بودن که اهل تحقق بودن، در مدار روشنفکری محض و در مدار تئوری محض باقی نموندن. اون چیزی که بهش رسیده بودن رو آوردن، سعی کردن تحقق ببخشن، نهادسازی کردن، زیست نوعی رو با نسل نو پروروندن و در واقع یه الگویی از روشنفکری رو ارائه دادن که صرفاً در مدار در واقع بیان نظر باقی نموند. اینو اسمش رو میذاره روشنفکر تحققی. به نظر من این روشنفکر تحققی نیاز امروز جامعه ما هم هست. یعنی تو شرایطی که روشنفکران ما از نهادسازی غافل، از زیست با نسل نو غافل، زیست مشترک، صرفاً رابطه روشنفکران با نسل نو شده رابطه در واقع سخنران و شنونده. این رابطه‌ای که در طول 20 سال اخیر تسری پیدا کرده هنوزم کمابیش هست. در حالی که ما اگر داریم تجربیات گذشته رو بازخوانی بکنیم اصلا اینجوری نبوده. نسل نو دستور کارم تعیین می‌کردن برای روشنفکرا. موضوع برای اندیشیدن هم تعیین می‌کردن. در واقع پروبلم فکری هم براشون مشخص می‌کردن. اینه که در واقع ما به نظر می‌رسه که نه اینکه بخوایم اون الگو رو تکرار بکنیم، به این معنا من به کار می‌برم روشنفکری تحققی رو که ما لازم هستش که اون تجربه رو بازسازی بکنیم متناسب با مقتضیات امروزمون. این یه نکته. نکته دوم این که فضای روشنفکری ما در فضای در واقع اندیشه ورزی محض باقی مونده، از یه زاویه دیگه به این مفهوم که به اندیشه راهبردی توجه نداره، یعنی اون اندیشه‌ای که قابلیت بدل شدن به راهبرد رو داشته باشه. تا چه اندازه ما باید درگیر در واقع اخلاقیات و روانشناسی منتظر از شرایط اجتماعی جامعه همون باشیم، تا چه اندازه درگیر تئوری‌های رویای رسولانه گونه باشیم، اینها چه گره‌ای از مسائل جامعه رو باز کردن، چگونه قابل در واقع تبدیل شدن به راهبرد هستن این تفکرات، اینا دیگه کار روشنفکری نیست، کار در واقع فیلسوفانه و کار پژوهشگرانه و کار متعلهانه و کار متکلمانه است که خیلی هم در جای خودش خوبه، خیلی هم در جای خودش ضروریه، اما اون رسالتی که روشنفکر داره برای اینکه در واقع وضع انسانی خود و جامعه رو بشناسه و مسائل جامعه مواجه بشه و به نقد قدرت بپردازه از موضع حقیقت، طلب میکنه که مسائل امروز جامعه ایران مورد در واقع شناسایی قرار بشه و تفکری پرورنده بشه که قابلیت تبدیل به راهبرد رو داشته باشه، چون گویی بین نیروهای سیاسی و روشنفکری ما باز یه تقسیم کار نانوشته‌ای برقرار شده. روشنفکرها به بحث‌های نظری خودشون مشغول هستن، نیروهای سیاسی هم فصل رأی‌گیری و انتخابات که میشه یاد روشنفکرها میفتن که بیان از در واقع پایگاه اجتماعی و مرجعیت اونا استفاده بکنن برای اینکه 4 تا رأی بیشتر جمع بکنن، در حالی که نیروهای سیاسی باید دستور کار تعیین بکنن برای روشنفکر و روشنفکر هم باید مباحثش رو به گونه‌ای بپرورونه که قابلیت بدل شدن به راهبرد اجتماعی و سیاسی رو داشته باشه. این در واقع به نظر من ضرورت‌های پیش روی امروز روشنفکری هستش. حالا اصلا دیگه اینجا فرق نمی‌کنه که روشنفکری دینی باشه یا غیر دینی باشه، روشنفکری تحققی و راهبردی ورای این تقسیم‌بندی‌ها قرار می‌گیره. من عذرخواهی می‌کنم تا بعداً فرصتی برای گفتگو فراهم بشه. آره،
با سلام خدمت خانم‌ها و آقایان.
اینطور که جناب رضوی گفتن، برگزار کنم. اما اسمشون خیلی طولانی بود ولی مخاطبشون خیلی زیاد نیست. اصلا گفتی کشوری اینا من تصور کنم حالا دقیقا ولی اقرار داده من بسم حالا در باب کمیت مخاطبم توجه ندارم به فصل بسم. قسمت اول بحث آقای رضوانی من گفتم حرفای من به نازه برایشون نبود. قسمت دوم برخش نازه هست ولی هر زودی نیاز شد چه خود ایشون چه خود دوستان میتونن بهش ورود داشته باشن. ببینید من یه بحث در واقع خلاف آمدی رو میخوام طرح بکنم، متعارف نیست. من میخوام روشنفکران دینی رو در دو دسته کلی در دو سر یک تیر قرار بدم. وقتی میگم تیر یعنی که دو سرشه بین اینها خانه‌ها گروه بندی های دیگری با توجه به ویژگی هایی که پیدا میکنن جای میشن. یعنی میخوام دو قطبی برقرار کنم، دو قطبی فقط مال دو سر تیره نه تمامی تیر. یکی از روشنفکران دینی کسانی هستن یعنی در یک سر تیر کنه از سر جهتی که شما میخواد به شرایطی داشته باشید، کسانی هستن که برای این یک حقیقت یا قائلن، یعنی یک حقیقت ذاتی یا قائلن. حقیقت منظور حقیقت تاریخی نیست، معتقدن که دین یک حقیقتی است که وقتی پرده ها برگفته، وقتی در واقع عرصه همه عالم مثل بشه عرصه مشهودات، ما میتونیم بفهمیم که این عین واقع بوده، حق در واقع حق بوده. یعنی برای دین یا پارهایی از دین یک حقیقت باید هست. به طریق اون، به طبع اون، برای این حقیقت یک طریقیت هم قائل هستن. یعنی اگر میگم ما به یک حقیقتی دسترسی داریم و این حقیقت در قدر آسمان را نمایندگی میکنه و در این نمایندگی یعنی چقدر چه وارد نیست، خود آسمان هم ما را تایید میکنه و طبعا در کنار اون موقعی طریقیت هم داشته باشیم. یعنی بگیم که چگونه رفتار کنیم، چگونه سلوک کنیم، چگونه موضع بگیریم، چگونه زندگی بکنیم، چگونه خودمون رو تعریف بکنیم و از این قضیه. یک سر تیپه یعنی دیگری که روشنفکرانی هستن که برای دین هیچ گونه حقیقت ذاتی رو قائل نیستن و به طریق اولا هیچ گونه طریقیت هم برش قائل نیستن. یعنی اعتقاد ندارن که ادیان و مصادیق ادیان در واقع یکایی ادیان یا اون ادیانی که برها میتونن از سندیت بیشتری برخوردار باشن، اینا نمایندگان تمام عیار آسمان هم. اصلا به کل ممکنی هستن که آسمان به این معنی نمایندگانی روی زمین داشته باشه. اینا مشبکه دینی هم. حالا چه معنی دینی هم من بعد در ادامه توضیح میدم که ببینید چه وضعیتی برایشون پیش میاد، این چه اتفاقی صورت میگیره. ولی قبل از اینکه به اون بحث برسم، یعنی بگم اینا به چه معنی دینی هستن و گشایش ها یا مخاطرات این دو روشن فکر دینی در کجا قرار داره، میخوام بگم چرا اون گروه دوم پدیدار شدن، چرا شما وقت ندارم به جهت تاریخی بهشون پردازم. یعنی میخوام بگم در تاریخ چه اتفاقی افتاد، چه مسائلی بود. میخوام تبدیلش بکنم به انتقادات بنیادی و رادیکالی که گروه دوم در کنار بسیاری از گروه های غیر دینی نسبت به امر دین دارن. این چه انتقاداتی به امر دین وقتی که میخواد نمایندگی آسمان داشته باشه وارده؟ من فکر میکنم پنج دسته انتقاد اساسی به امر دین وارده که چهار تاش به خود به دین وارده. این دفعه اول از این زاویه یک بخشش هم برمیگرده، یعنی موضع اصلی یا مخاطب اصلی خود دینداران هستن، حال چه روشن به چه غیر روشن بده. در این انتقادات یا مجموع انتقاداتی که طرح میشه خودشون در واقع زیر مجموعی برمیدارن. برخی انتقادات کاملا فلسفی هستن، برخی انتقادات سویه های تاریخی تجربی دارن، برخی انتقادات سویه های استدلالی دارن. چهار تا انتقاد به بنیاد دین برمیگرده یا حداقل به این دلیلی که دین نماینده آسمان رو داره. حالا دین علیه یا دین به کاری ندارم که کدوم باشیم، مانی که به هر دینی که مطلق باشه نماینده آسمان رو داره، حداقل چهار تا یا چهار مجموع انتقاد بهش برمیگرده یا ادهی فکر میکنن چهار مجموع انتقاد به اون برمیگرده. یک انتقاد هم گفتم به خود دینداران برمیگرده که به تعبیر فیزیکدانان دیگه مجموعی نیست بلکه یک پرسش انتقادی تکینه است در اساس. من باید اون چهار تا رو پرداز احبت بگم که هر کدوم در کجا جای گرفتن احیانا فرصت هاشون یا مخاطراتشون نسبت به وقت اندکی که هست در کجاست. یک مجموعه انتقادات برمیگرده به گزاره های شناختی دین، یعنی ادیان یک سری گزاره های شناختی معرفتی برای مخاطبان خودشون، برای در واقع مؤمنان خودشون، برای هر کسی تر میکنن. این گزاره های معرفتی یا گزاره های شناختی که من داشت نام میبرم خودش یک هیته وسیعی است. این از گزاره های تجربی، گزاره های تاریخی، گزاره های کیهانی، یعنی خلاصه این که هر گزاره که نگاهش و در واقع اشارهش به یک مابعدهای بیرونی و خارجی باشه، اینو من بهش میگم گزاره های شناختی. یعنی شما بتونید نشون بدید در تاریخ یا نشون بدید در کیهان یا نشون بدید در فیزیک آدم ها، فیزیک طبیعت، اینا در واقع گزاره های شناختی و معرفتی هست. ادیان نسبت به این گزاره هاشون در گذشته که خب خیلی در واقع پروپاگورس از این گزاره ها دفاع میکردن، امروز تقریبا نسبت به اکثر ولی به اتفاق گزاره های معرفتی ادیان انتقادات خیلی جدی وارده. این از گزاره های فرق بکنه و خلقت آدم گرفته، داستان های تاریخی راجع انبیا گفته میشه، مثلا سلیمان مثلا فرق بکنه نو، تا چیزایی که راجع به زمین و آسمان گفته میشه، تا چگونگی شکل گرفتن مثلا جنین در انسان. این گزاره ها همه گزاره های شناختی هستن که قرار ما به ازای بیرونی داشته باشن، حالا میگید بیرونی گفتن چه در فیزیک چه در تاریخ، در حال شما بتونید به انگوش اشارت مدرد نشون بدید بگید اینه، این رو که من دارم بگم. معمولا اینا بسیار مورد شک و تردید هستن، یعنی اینها گزاره هایی هستن که میگم خیلی ها باید ازشون پرسش دارن. البته برخی معتقدن این گزاره ها رو نبود در واقع اعتبار لمسی برای اونا قائل شد، باید برای این گزاره ها اعتبار در واقع نمادین یا سمبولیک قائل شد و استعاره قائل شد. این وقتی لازی به مثلا هفت آسمان یا هفت زمین صحبت میشه، میخواد ما رو به اهمیت آسمان زمین و خلقت و غیره، ولی این یه بحثه. اون گروه دومی که در واقع یا دسته انتقادی دومی که نسبت به دین هستش، گزاره‌هایی هستش که به عوامل انسانی و سامان انسان برمیگرده، که این گزاره‌ها چه گزاره‌های اخلاقی باشن، چه گزاره‌های در واقع فقهی بوده باشن، یا گزاره‌هایی که برمیگردن مدعی در واقع نوعی سامان مثلا سیاسی باشن، اقتصادی باشن، اجتماعی باشن، فرهنگی بوده باشن. گزاره به معنی بقیه کلمه، یعنی شما همه این مجموعی که به یک معنی به عالم انسان و اجتماع برگرده و میخوام برای تعریف انسان و مناسبات انسان ها، تعاملات انسان ها با خودشون، با جامعه، با نفسشون، با هستی، گزاره های ایجابی نرماتی برقرار میکنن، نه یعنی که ببینیم گزاره هایی که سامان دوم رو برقرار می کنن، برخی ها اعتقاد دارن که گزاره های در واقع قطعی، همیشگی، جاودانه و ازلی وجود داره که حالا دیگران باید این گزاره ها رو در واقع کشف کنن، به دست بیارن و بفهمن چی. برخی معتقدن گزاره ها در حد اشاره است، گزاره هستن که به ما میگن که اصول کلی چیست، اشارات کلی چیست و چه اتفاقی صورت میگیره. که نسبت به این گزاره های نوع دوم هم من فکر میکنم انتقادات فوق العاده جدی و مهمی وجود داره. این وقتی شما نگاه بکنید به گزاره هایی که در کتب مقدس در میاد، حالا دین های مختلفی که هست، گزاره هایی که به سامان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی باشه، گزاره های مسئله داری هستن. من فقط اشاره میکنم اگه خواستید بعد میتونید مثلا برخی نمونه هاشو من بررسی بکنید، زیاد نکنم در واقع صحبت کش بدم. تا اینجا این قسمت اول برمیگرده، یعنی اون مجموع اول انتقاد ها برمیگرده به استدلال ها یا به فکت های در واقع تجربی استدلال ها به معنی تاریخی فکر تجربه هم چیزی در آلم بیرون میخواد نشون بدید. گذاره دوم برمیگرده به استدلال هایی که عمدتا انسانی هستن، حالا ذهنی یا نینا ذهنی هستن یا در واقع بلیت های خاصی رو خودشون میگیرن. یک انتقاد فوق‌العاده برمیگرده من مهم و خیلی ریشه مرادیکال هست، این انتقادی که مجموعه سلمون انتقادات به خودش اختصاص میده، اینی که اصولا چگونه ما میتونیم بفهمیم که یک پیامبر حجیت داره؟ از کجا میتونیم بفهمیم که یک پیامبر واقعا دعوی نبویش، دعوی پیامبریش، دعوی درستیست؟ این چگونه ما میتونیم اینو تشخیص بدیم؟ صرف اینکه کسی بگه من پیامبرم، من نبیم، یه سری ویژگیام داشته باشم، حتی یک سری در واقع استعداد خاص داشته باشم، چگونه میشه اینو تشخیص داد؟ حقیقت اینی که شما هیچ گونه استدلالی برای تثبیت یک نبی به عنوان امر نبوی ندارید. بس فلسفی است. به این خاطر در واقع ندارید. به این خاطر که ندارید که اصلا نمیدونید یک امر نبوی جز ارجاعات که ارجاعات به خود شرط هست. یعنی انبیا به خودشون ارجاع میدن. یعنی ما نبی موسوی خداوندی. یعنی جز دعوی که ارجاع به خوده شما استدلالی رو پیدا نمی کنید و اگر در واقع فکتایی باشه، مواردی باشه، همه قابل بحثه. یعنی همه میتونه قابل بحث بوده باشه. باز مواردش در واقع زیاد هست. من اینم بگم برای کسانی که ممکنه ذهنشون یه متخرج هم داشته باشه، خصوصا بین متکلمین مسلمان این بس کاملا جا افتاده است که ما چون نمیتونیم مصادیق انبیا رو تشخیص بدیم، بشناسیم که مصداق انبیا کدومه، ما نیاز داریم که مثلا از اون معجزه ای بخوام، از اون چیزی بخوام که بتونه اثبات بکنه من واقعا این ارتباط با آسمان دارم. ولی خود امر نبوی رو میگن که درسته، مصادیقش میگن معجزه میخوام، نه که میگن درسته بر اساس مفروضاتیست. میگن خدا نسبت به انسان خیر میخواد، خدا نسبت به انسان توجه به کفات داره و چون توجه به کفات داره میخواد انسان رو هدایت بکنه و چون میخواد انسان رو هدایت بکنه انبیا رو میفرسته. همه اینا در واقع مفروضن، یعنی مفروضن که خدا یه همچین وضعیتی رو داره، یه همچین نگاهی رو داره و راهکاری هم که بده کرده همینه که انبیا رو برای شما میفرسته. چون هیچ انبیایی رو، هیچ پیامبری رو نمیتونی، هیچ استدلالی رو، استدلال دارم میگم، که بتونه مستقیم و رزن و نشون بده بگه من با عالم غیب در واقع مرتبط هستم. درسته خیلی به انبیا روی میارن، ایمان میارن، در واقع گرایش به انبیا دارن، ولی من درباره استدلال دارم حرف میزنم و استدلال میگم فلسفی یا استدلالی که در واقع بنیادهای عقلی داشته باشه، در اینی که شما نمیتونید ارتباط زمین با آسمان رو با دعوی یک فرد یا افرادی که از اون جنس خودشون به شما میارن چون نمیتونید اثبات بکنید. اینو من دارم میگم، نمیخوام به ماتریالیست بزنم، نمیخوام نفی دین بکنم، میخوام بگم اون گروهی که نفی در واقع حقیقت ذاتی دین میکنن و استدلالشون در کجاست. یعنی این مجموعه سوم استدلال فلسفی هست، یعنی شما نمیتونید اثبات بکنید. فرض بکنید وقتی که پیامبر اسلام بیاد میگه آیا من امین هستم، میگن بله، میگه ای من به شما بگم که نمیدونم اینطوره شما حرفامو قبول میکنید، بله، میگه ای بگم مثلا از این پشت تپه یک شهری یا شما قبول میکنید، میگن بله، میگه پس من میگم که من رسول خدام، شما قبول میکنید. یعنی بین این که من یک راستگویی در مواردی دارم خیلی متفاوته تا بتونم بگم من راستگو نسبت به آسمان هستم و یعنی بتونم استدلال بکنم، یعنی قیاس بگیرم که اگر پشت تپه رو دارم به شما راست میگم حتما از آسمان هم دارم به شما خبر میدم. این خودش در واقع یک معقوله است. این معقوله موقعی در واقع شدت پیدا میکنه، موقعی از یک توان در واقع مزاحم برخوردار میشه که شما گزاراهایی که بعد مدعی اون هست بعد میبینید که این گزاراها خودشو در واقع محل مناقشه هستن. یعنی گزاراهای دسته اول و دوم، یعنی فرض بر اینه که اگر کسی از آسمان خبر میاره و از آسمان میخواد گزاراهایی بیاره در تبیین خلقت، باید بایدتون گزاراهاش درست باشه. شاید در زمان خودش قابل درک نموشه، ولی بالاخره باید در یک زمانی با اشارات و شواهد و قرائن نشون داده بشه که این هم امر درستی است. وقتی که گزارا خودشون مناقشه دارن و گزارای مجموع دوم در واقع گزارای سامان انسانی برمیگردن، خودشون مشکلات رو برمیدارن، مناقشاتی نسبت به گزاراها در واقع اعمال میشه، گزاراهای مجموع سوم یعنی اثبات یک کسی این که من میتونم پیامبر باشم، این خودش در واقع یک امر به معنی شده نیست، این امر در واقع خاصی پیدا میشه. در همین رابطه یک گزارا یک مجموع انتقادی مدل چهارم پیدا میشه که یک معنی در نوع سوم میگنجه، یعنی میشه شما اینو در ذیل اون به کار ببرید ولی میتونید متفاوت از اونم به کار ببرید. این که اصلا ما چگونه ما میتونیم بفهمیم، یعنی چه ویژگی‌هایی داریم، در کدوم مقام ایستادیم، کدوم وضعیت داریم که بتونیم تشخیص بدیم یک کلام کلام الهی است، یا بفهمیم که در واقع خداوند با این کلام صحبت میکنه، با این مجموعه صحبت میکنه، با این شاکله. از کجا میتونیم بفهمیم کلیت یا اون در واقع حقیقت محض، حقیقت مطلق یا تعبیر نبد غیر غیر چگونه داره پیام خودش رو میرسونه، یعنی با چه وضعیتی ممکنی که به دل من شما بیفتیم، به دل من شما بیفته بگیم ما دچار شهود شدیم، ما دچار یک حس در واقع عمیق درونی شدیم، یا دچار این حس شدیم بدنمون در واقع به لرزه افتاد، دچار یک وضعیتی شدیم، یک سرخوشی پیدا کردیم که این سرخوشی حتما میتونه آن جهانی باشه. من منکر سرخوشی های آن جهانی نیستم، منکر در واقع شهود آن جهانی نیستم، میگم که هیچ کدوم قابلیت استدلال به گونه ای که طرف دیگر از شما به پذیره ندارید، یعنی هیچ جا نمیاد خدا به شما، یعنی اقتدار ساکن اگه شما بخواهی کسی رو بمان انگیار بشناسی و در یک جایی که خدا اقتدار ساکن به شما باید لوح میده وضعیت رو اعمال میکنه تا بگه این که وقتی میاد این از سوی من آمده، نمیتونید از این ور در واقع استناد و احادیث رو ردیف بکنید، استدلال بکنید به اون طرف برسید. من همینجا میخوام یک دفاعی از مشرکا بکنم. مشرکا در طول تاریخ جز مظلومان تاریخ هم، یعنی همیشه دیگران مظلوم نبودن، خود مشرکا هم جز مظلومان. وقتی که مشرکا به پیامبر میگن که خب یه فرشته بر ما بفرسته، یک نردبونی بذار از اینجا به بالا برو، از اینجا بر ما کتابی رو بیا، بقیه ما دارن حرف مهمی رو میگن، هرچند که در نهایت حرفشون نادرسته، در نهایت نادرسته، یه نتایه نردبان میان باشه پیامبر از اون نردبان صعود بکنه، فرض بکنید تا جایی که از چشمان ناپدید بشه، بعد با یه کتاب یه لوحی برگرده بگه پس این نشون میده که من پیامبرم، باز این نشون نمیده که اون پیامبره، این نمیتونه نشون بده پیامبره، این تنها نشون بده که یک اتفاقی صورت گرفته که ما برای تبیین روشن و مشخصی رو نداریم، ولی چه بسا در یک زمانی بتونیم پیدا بکنیم، در یک زمان در واقع یک وضعیت بوده باشه که ما بتونیم پیدا بکنیم. شاید اصلا یک کسانی با نیروهای خاصی در یک جایی از این عالم کیهان در واقع مستقر شدن و برای ما صحنه آرایی های رو انجام میدن، ما هیچ رو نمیتونیم با اطمینان حتی میگم خواسته های مشرکان هم برآورده بشیم بگیم چه اتفاقی داره صورت میگیره، در این که نمیتوانیم از اون طرف در واقع بفهمیم، یعنی قبلش باید دستور عملی داشته باشیم. این بحث رو بعدا متکلمین یا در واقع خود فیلسوفان یا فیلسوف متکلمان یک جوری انجام میدن. من یک جوری دیگه برای شما مثال بزنم، مثلا بگیم که خب مجموع نظم میتونیم بفهمیم که خدای وجود داره و جهان در واقع بر اساس نظمی آفریده. بحث فلسفیش اینه ما چگونه معیار نظم رو داریم، ما از کجا میتونیم یک معیار مطلق واحد همیشگی در مورد نظم داشته باشیم که باید بر اساس اون رقم بزنیم، در واقع تقویم میکنیم دیگه این امر در واقع نازمانه هست یا نیست. ما هرچی رو در واقع نظم میگیم از سوی خودمون میگیم، بر اساس در واقع اون چیزی که توان خودمونه یا اعتبار خودمونه یا قرارهای خودمون هست در واقع نظم میگیم. به هم میگم ما چون با یک طرف دیگر نمیتونیم مواجهه استدلالی روشن داشته باشیم که منظور آسمان به معنای نمادین قضایا هست، چون نمیتونید دعاوی از این طرف رو با اون طرف هم محک بزنید. فرض بکنید، مثال بزنم، مثال ساده بزنم، من برای شما پیام میفرستم، شما مشروط میشید به پیام، میتونید به من بپرسید فلانی تو برای من پیام فرستاد؟ میگم بله. میگه تو اینو گفتی؟ میگم بله. اینو شما نمیتونید این رابطه دو طرف رو نمی در یک جای بیسی بگید ما هم میتونید در واقع کسی که پیام میفرستد و کسی که مدعای پیام هست بتونید در یک موقعیتی باشیم بگیم این از آن پیام گرفته یا اون اگر پیام بده از چه ویژگی و چه خصلت‌هایی برخوردار هست. این تمزیدش باشید که بحث در واقع فلسفی هستی شناسی خاص خودش هستش. یک مجموعه پنجم که مجموعه پنجم بهتره نگم بگم یک پرسش انتقادی گفتم به تعبیر فیزیکدانا تکینه است ولی کاملا به این حرفایی که گفتم مرتبط هست. اون حرفی که میخوام بگم به انتقاد که در واقع صورت میگیره به این معناست که شما نمیتونید انسانها رو در واقع فارغ از موقعیت مندی اونها در عالم مشاهده میکنید. یعنی انسان ها هر کسی از موقعیت مندی برخورداره. موقعیت مندی ها میتونن متفاوت باشن ولی کسی رو پیدا نمی کنید که بگه من بیرون از موقعیت مندی هم. حالا موقعیت مندی ها چه جنسیت انسان باشه، چه زمان انسان باشه، چه سن و سال انسان باشه، چه فرهنگ انسان باشه، چه تاریخ انسان باشه، چه جغرافیای انسان بوده باشه. یعنی در واقع یک موقعیت مندی انسان ها دارن که از دل اون موقعیت مندی میبینن. من حالا یک تعبیر من خودم موافق نیستم ولی فرض رو بر این میذاریم که بعد یک امر انزالی است، یک امری که در واقع از آسمان پایین میاد، فرود میاد و فرض رو بر این میذاریم که پیامبر در واقع پیامبران این وحی یا این چیزی که انزال میشه میخوان به ما منتقل بکنن. حقیقت اینه که امکان نداره پیامبران بدون در واقع دخل تصرف تفسیرگرانه خودشون هیچ پیامی رو از هیچ جا به هیچ جا منتقل بدن. یعنی امکان نداره، یعنی اینا نمیتونن تبدیل بشن به یک لوح کاملا توهی، تبدیل به هیچ بشن، هیچ به معنی مطلق تغییر تأثیری در پیام نداشته باشه. اینجاست که شما وقتی راجع به موقعیت مندی ها صحبت میکنید اهمیت پیدا میکنه. من همیشه که شاید از چیزی جاید بیست چند ساله معمولا دوستان روشنفکر دینی میپرسم اگر شما موقعیت مندیتون تغییر پیدا میکرد در فرد، در تخیلتون، در تصویرسازیتون، در تصورتون از چی دفاع میکردید، از چی دفاع نمیکردید؟ مثلا اگر شما در ایران اومدید، به دنیا اومدید، در یک خانواده شیعه به دنیا اومدید، یا فرهنگ شیعه با تاریخ شیعه با جامعه شیعه به دنیا اومدید، اگر می اومدید در یک گوشه دیگر از عالم به دنیا می اومدید، در یک خانواده پروتستان، کاتولیک، یک خانواده سرخپوست یا سیاه‌پوست، در یک از آفریقای جنوبی تا شمال ایرلند تا اون سر در واقع آمریکا و کانادا، شما چقدر احتمال داشت شیعه بشید و چقدر احتمال داشت از گزاره‌های اسلام یا شیعه دفاع بکنید؟ ببینید این همون نکته ایست، یعنی اختراعی است که منجر به پدیدداری چیزی شده که ما بهش امروز میگیم پلورالیسم دینی. یعنی ایده هستن در عالم در واقع میگم پلورالیسم دینی. به چه معنی پلورالیسم دینی؟ یعنی همین حرفی که من میگم کوچه در مقابل پرسش بنیادی قرار میدن، وقتی در مقابل پرسش بنیادی قرار میدن من میگم که خیلی خوب، احتمالش بسیار زیاده که ما در جای دیگر متولد بشیم، دیگر از این گزاره‌ها را از این گونه نبینیم، گزاره‌های این گونه ازش دفاع نکنیم، بلکه موقعیت مندی اساسی رادیکال ریشه بنیادی متحرک کرد تغییر کرده. من برای شما یک مثال بزنم. ببینید ما آیات قرآن رو میخونیم، من خودم در معنی حرفا مرتب تفسیر میخونم، یعنی هیچ سالی نیست که واقعا یه تفسیری چیزی رو دونه نکنم به دلائل خیلی زیاد، ولی راجع خودم نمیخوام حرف بزنم، میخوام بگم میدونم راجع چی دارم حرف میزنم اصلا در اینجاست. شما آیه قرآن رو میخونید، وقتی میخوام آیه قرآن رو توجیهش بکنیم و تفسیرش بکنیم، برمودن تفسیر ما یک تفسیر پسا ایمانی است. مثلا اگه آیه قرآن تکرار کرده باشیم، ما به عنوانی که قرآن از گرفتیم سندیت شد گرفتیم و فکر میکنیم یک رساوت آسمانی داره، این پس تکرار حتمی یک اهمیت بنیادی است و بعد برش توجه قائل میشیم، به این دلیل تکرار شده، به این دلیل تکرار شده، به این دلیل تکرار شده. ولی بیاید شما به یه متن آسمانی دیگری رو برو بشید، متن فشردگیش تکنولوژی درش نیست، یه هیچ تکراری درش نیست، هیچ گزاره ها در روی نیست یک بحث در اینجا آمده باشه، یک بحث در یک سوره دیگه رفته باشه، تکرار شده باشه با عبارات در واقع مختلف. بعد بگی خب اون مثلا چه شکلی میبینی؟ شما تقریبا اونجا چون باز پسایی مالی میبینی میگی این کلام آسمانی است و بعد برش کتیت قائل میشی، میگی ببین اصلا تکرار نداره، ببین هر حرفی رو با یک باشه گفته، هر حرفی رو در یک جا گفته. هر که ما واقعیت مندانه متون رو میبینیم و نمیتونیم واقعیت مندانه نبینیم. این چهار تا مجموعی که گفتم با این پرسش انتهایی یعنی شما نمیتونیم از خبر بپرسیم، از مرحوم خدا صابر که محمد بود میتونستید بپرسید، شریعتی میتونستید بپرسید، از من از هر هر کسی که واقعا اگر در یک جای دیگری بودی، در یک موقعیت منزل دیگری بودی، با یک پیشینه دیگری بودی، چه میزان میتوانستی از این گزارات دفاع بکنی؟ اگر تو کاتولیک بودی، اگر تو پروتستان بودی، چه مقدار مقدسان اونها برای تو میتونستن در واقع اهمیت پیدا بکنن؟ چگونه با اونها ارتباط برقرار میکنی؟ ببینید اون چهار تا مجموعه که خودش میگه یک مجموعه از این زیر مجموعه خاص رو برمی‌داره با این پرسش انتقادی تکینیه پنجم، برخی رو به این فکر بازداشته که اصولا آیا این میزان تریبیت برای دین و قبل از تریبیت حقیقت ذاتی قائل شدن برای دین، آیا این اصلا راهی درستی است؟ آیا اصلا این همون چیزی که باید از عالم بفهمیم، از معنای دین بفهمیم؟ آیا اون همون چیزی که در واقع ما رو میتونه به یک جا متعهد بکنه، به اتفاقی در واقع ما رو متعهد بکنه؟ همینجاست که گفتم ابتدای بحثم اشاره کردم این انتقادات رو سکولارها میتونن بگن. سکولارها به معنای سکولارهای در واقع هستی شناسانه، نه صرفا سکولارهای سیاسی. سکولارهای هستی شناسانه میتونن در واقع بحث بکنن، یعنی به چه معنا هم انتقادات رو میتونن بگن. برای اونهایی که میخوان روشن فکران دینی به تعبیری که من گفتم که غیر حقیقت ذاتی و غیر طریقت قائل باشن و در این حال خودشون دیندار بدونن، عالم رو فاقد از معنا نمیدونن، فارغ از معنا نمیبینن، عالم رو به تعبیری حالا با جدان قرآنی عوض نمیبینن، عالم رو در واقع برساخته مثلا نمیدونم اون چیزی که آتیست هایی در واقع رادیکال میگن اونگونه تفسیر نمی کنن، ولی اعتماد دارن که در واقع خود گزاره های دینی و خود گزاره های نبوی اینا صرفا دعاوی هستن که ممکنه برکش به کار ما بیاد، ممکنه برکش به کار ما نیاد. در واقع اینه. برگردم به بحث روشن فکری، زیاد میگم حلوشیم سال چند دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیرم، خود من کلاس داشتم این بحث ها یکی من با نیم ساعته من کار حل نمیشه، با ساعت ها بس در واقع انجام بشه. روشن فکران دینی وقتی بخوام نگاه بکنم به اون چهار مجموعه اول گفتم، عمدتا به مجموعه دوم نگاه میکنم، یعنی در واقع انتقادات شناختی رو سعی میکنم نادیده بگیرم یا در بهترین حالت برش راهکار پیدا میکنم، راحت قائل میشم، میگن اینها امور نمادین هست، اینا امور مثلا سمبولیک هستن، اینا پوسته قضایان، قرار نیست اینا را اعتبار لفظی برش قائل بشیم. خود این دلیل میخواد که چرا ما باید در واقع پاره از آیات این کتاب مقدس یا کتاب مقدس رو برش اعتبار لفظی قائل بشیم، برای پاره اعتبار لفظی قائل نشیم. چی اصلا اینو این حق رو میده؟ از کجا اعتبارش میاره؟ از کجا حجیتش میاره؟ ولی معمولا روشن فکران دینی به این کار نمیپردازن، چون این نیاز به یک سری دانشها آمریکا یا جای دیگه داره بهش نمیپردازن، سعی میکنن ندیگه بگیرن، سعی میکنن بگونه دیگه. روشن فکران دینی عمدتا بر حیطه دوم متمرکزن، این سعی میکنن سامانه که برمیگرده به سامانه من گفتم انسانی اجتماعی به معنی وسیع کردن، مرتب سعی میکنن گزاره هایی را از دل دین استخراج میکنن، نسبت به وضعیت زمانه خودشون با توجه و تعامل با اون گزاره ها ارتباط های ایجابی یا انکاری برقرار کنن. مثلا بگن عدالت چنین، بگن فقر در واقع چنین، بگن کرامت انسانی چنین، بگن حقوق بشر چنین، بگن مبارزه با قدرت چنین، بگن سیطره چنین، بگن امپیریز چونین، بگن استعمار چونین، چون یه فرق میکنه روشنفکر دینی با روشنفکر سکولار. سکولار ها میتونن وارد این مقولات بشن، ولی روشنفکران دینی میگن ما یک امر مبنایی پیشینی داریم اون دینه و میخوایم بر اساس امر مبنایی پیشینی خودمون گزاره‌های انکاری یا اثباتیمون رو عرضه بکنیم. یعنی میخوام به شما بگم که این روشنفکر دینی دیگه من میخوام بگم اینو عرضه اینجا در بردم، ولی نمیخواد به گزاره مجموعی در باب انتقادی اول بهای لازم رو بده، به این بپردازه، به مجموعه سوم و مجموعه چهارم نمیخواد بپردازه، اون پرسش انتقادی تکینه ایک من گفتن که اصلا نمیخواد روی خوششون بده، اصلا نمیخواد این کار انجام بده. وقتی کسی در آدم اومدن این شجاعتی داشتن و اون بر کردن من نمیخوام از بیارم، یعنی اصلا کارم نیست که صاحب این روز برای شما بیارم، ولی اون بر کردن. وقتی که مزیه بودن اون بر کردن، وقتی که نمیدونم یهود بودن عبور کردن، وقتی مسلمان بودن عبور کردن، فرق بر این گذاشتن. اینا همه تلاش‌های معنوی هستن بدون اینکه در واقع حقیقت ذاتی داشته باشن. این تلاش‌های معنوی هر جوشی که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم که اون خوبه، هر جوشی که بتونه به کار ما بیاد در واقع اون خوبه. کسانی که در این بدیه، یعنی در این کیف از روشنفکران دینی قرار میگیرن، اعتقاد ندارن که اصلا خداوند قابل اثباته، ولی این آیه قابل اثبات نیست، یعنی قابل امکان هم هستش؟ لزومن نه، اینا لزومن نه، یعنی ممکنه که اون بحثی در موقع کانت پیش بیاد وقتی که کفت عدله راجع به متافیزیک رو داره تعریف میکنه. ما نمیتونیم در موقع اثبات بکنیم امر متافیزیک رو، نمیتونیم امکان بکنیم، ولی که محدوده های عقل ما در جای دیگه قرار گرفته. در باب خدا همینه، شما میتونید بسیار چیزها رو در جفت ببینید بگید این آیات الهیست، ولی واقعا میتونید اثبات بکنید که خود خداوند وجود داره؟ میگن نه نمیتونید، ولی معناش نیست که این کار هم بکنید. اینا میگن ما به یه چیزی در واقع اعتماد میکنیم، به یه چیزی ما اعتماد میکنیم و سر اعتمادمون تفصیل از خودمونم داریم، چون اعتماد میکنیم ترس و لرز داریم. ایمانمون ایمان از باب اثباتی و ایمان از باب الغایی و ایمان از باب نادیدن موقعیت مندیامون نیست. ما ایمانمون از جنس موقعیت مندیامونه، از جنس بشر بودن و انسان بودنمونه، و چون از جنس بشر و انسانی میتونیم دچار شک و تردید و لرز و ترس و غیلان بشیم، میتونیم به برده این کارم بیافتیم و چه بس رو دوره به جاهره برگردیم. شما برای این اساس حتی میتونید به یک پیامبر ایمان بیارید ولی نه استدلالی، بگید من نیست دارم، من به جهت در واقع موقعیت مردی به صلاح فرهنگی با عیسی نزدیکترم تا با موسی، با محمد پیشاورتر هستم تا مثلا با موسی، با اسماعیل نزدیکترم تا مثلا با یک فرقه دیگه، با شیعه دوازده امامی چون فرهنگی من بوده بهتر تو با زیدیه کنار میام، ولی نه این که چون شیعه امامی دوازده امامی یک استدلالهایی داره که زیدیه این استدلالها رو نداره. به این خاطر من این رو ترجیح دارم میدم، چون فکر میکنم با مشکل من با مذاق من خوشایند تره. شما ببینید کاتولیک که باشید میرید تو کلیسا ضرب و برق کلیسا رو بسیار میپسندید، از ارگی که برای شما می نوازه تا کارهایی که در واقع رو شیشه ها انجام گرفته، تا نقاشی که در واقع سقف‌های کلیسا شده، تا ستون‌هایی که هست، تا همه این ویژگی هنری، چیزی که هنرمندان بزرگ در واقع صدها ساعت سالهای عمرشون رو گذاشتن اون رو تولید کردن. و وقتی میرید وارد یک کلیسا پروتستان میشید خیلی ساده است، یعنی دار نمیخواد. همین الان بخشی از جنگه مثلا همبدی ها یه دایشی ها رو با شیعی ها نگاه بکنید، اونا میگن که ما امامزاده نمیخوایم، اونا میگن نه بدون امامزاده چیزی حل نمیشه، مثلا امامزاده از این باره با آسمان بحث میکنه، ولی هر دو دارن از بخش از موقعیت مندی ها شون سود میجویم، در کنار شکلی استدلال نمایی هم به کار میبرم. من استدلال نمایی دارم به کار میبرم، شبه استدلال دارم به کار میبرم، یعنی تو نیست که یک طرف با استدلال‌های بنیادی داشته باشه بتونه به اون طرف غلبه بکنه. بخشش برمیگرده به همین وضعیت‌های فرهنگی در عالم بیرون هست. شما ممکنه که یک تحول در زندگی رو صورت بگیره به ساده زیستی روی بیاری، بعد میگید آقا این همه زیستایی در واقع تزیینی برای چیست؟ چرا مزایا، چرا مساجد اینطوری میآرایی؟ ممکنه یک جا فکر میکنه شکوه خدا رو میخواد در عالم مثلا مسجد یا کلیسا یا کنیسه نشون بده. هیچ کدوم برای شما مبنایی اقتدار ساکن نیست، مبنایی موقعیت مندانه شماست. روشنفکر دینی اونایی که به طریقیت و در واقع جلوتر از اون به حقیقت ذاتیش اعتقاد دارن همواره ناگزیرن نسبت به هجوم‌هایی که بهشون میشه، نسبت به انتقادات که بهشون میشه ناگزیرن که از دو خودشون رو تحلیل کنن. میان خیلی به اینکه اول سوم و چهارم نزدیک نمیشن، حتی بعضا وقتش رو ندارن راجع به اونا بیاندیشن. تو اینا در واقع یک سری در واقع مشاعر فلسفی میخواد، تحملات عمیق میخواد. روشنفکر کسیست که این اونا شتابم داره، یک مقدار در واقع عجله هم داره، میخواد پرسش های روز جواب بده، فرصت نداره در یک جایی که بره اول خودشو آماده بکنه، بحث فلسفیش درست بکنه، بحث هستی شناسیش درست بکنه، پاسخهای دیگری رو بده. برای همینه که روشنفکران عمدتاً اولین جایی که میتونن چنگ بزنن و آخرین جایی که میتونن به شجوع بکنن همون مجموعه دومه. عمدتاً دارم بگم یعنی سامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی رو به معنی وسیع کلمه. و چون مورد هجوم قرار میگیرن، چون مورد نقدایی در واقع بعضاً جدی و رادیکال قرار میگیرن، همیشه باید در واقع گوش زنگ باشن چگونه از نوع اندیشان خودشون رو موضعگیری خودشون رو برساخته بکنن، از نوع دوباره در واقع بازسازیش بکنن، از نوع برگردن به یک وضعیتی. اگه یک زمانی قراره که در واقع کرامت انسانی در آزادی فردی برقرار بشه، از آزادی فردی دفاع میکنن چون اصلا به لیبرالیسم نزدیک بشن. اگه یک زمانی در واقع محرومیت از فرق و سوسیالیسم بودن در واقع داره حرفی رو میزنه و نیاز اجتماعی میتونن به سوسیالیسم نزدیک بشن. یعنی شما نمیتونید از دل آیات کتاب مقدس یک مجموعی اندیشه سیاسی اقتصادی در بیرید بگه الا این هست الا غیر، مثلا سوسیالیسم، مثلا لیبرالیسم، مثلا پلورالیسم، مثلا از دل این در مورد از دل اون در اومده. شما نمیتونی در بیارید، یعنی شما این امکان نیست. من چیزی که بارها این یک دو ساله هم در واقع گفتم و حتی دوستان خودشون خود پاسخهای خودشون رو زدن برای من قانع کننده نبود، من که وقتی شما امام علی رو میایید در واقع تبدیل به اسطوره میکنی، از موقعیت من یه انسانی تاریخش به معنی وسیع کلمه بیرونش میارید، تبدیلش به هیچش میکنید. حالا مهم نیست که در واقع با واژه دست پردازی بکنه بگیم که این مافوق انسان نیست بلکه انسان مافوق، این چیزی حل نمیکنه. من میگم وقتی شما به تاریخ دارید نگاه میکنید، وقتی که قنایعی که در واقع از سرزمینهای متصرفه اسلامی به سمت مدینه میاد، امام علی هم مثل بقیه کسان اون قنایع میپذیرن، سهم خودشو برمیداره، نمیگه این سهم سوسیالیسم من برنمیدارم، نمیگه این سهم مال در واقع این بدبخت بیچارهای ایرانیست به من ندید، بدید به دیگران، مثلا میگیرن میرن به خودشون. این کارو نمیکنه. یعنی عدالتی که امام علی داره میورده عدالت شرعیست که گوشه های انسانی هم به معنای انسان به ماهو و انسان هم داره، ولی در اعتدال اینه کافیست که مخالل، یعنی کافیست در آمانه که شما برسه شرع تاییدش بکنه. نه امام علی که حسینش هم این کارو میکرد، نه حسین حسن، اصلا بکنم برشین همه ثروت داشتن، این همه ثروت گسترده که داشتن و میتونستن بخشش رای فقال رو انجام بدن از کجاست؟ محکومشو نمی کنم، حواستون باشه من دارم چی میگم، تعب در واقع کسی رو نمی کنم. به ها بگم ما هستیم که این ثروت ها رو نمی بینیم، مثلا این رسطان تاریخ رو بریدش میکنیم. بینیم پیامبر رو خاطر گرسنگی چکار میکرد؟ سنگ رو شکنش میبست. حالا یه قسمتی بود ناکامی بود، فرد بود، محرومیت بود، بیچیزی بود، آدم رو باید یه کنار میدهند، ولی قرار نیست که همیشه این اتفاق باشه، چند که نیفتاد چند که شامیل سروت های عظیمی در واقع بعد هم به آدم های دیگه منتقل شد. ولی شما قرار بود مثلا وقتی این سوسیالیست هرگری باید علی میگفتش که من نمیخوام حرفم روشن ها، ولی تا موقعی شما در موقعیت خودتون قرار گرفتی، تا موقعی که در موقع نمیتونید از این اصطورها صرف نظر بکنید، انسانها رو در وضعیت تاریخی، حتی انسانهای بالا برگزیده خوب شجاع دانا ظاهر عارف نتونید ببینید، ناگزیرید که برای چیکار بکنید مستمسکهای فرضی یا اصلا نشنوید سؤال رو. روشنفکران دینی بعضا دچار این اینجاست که در واقع یک دچار امتناع میشن. سختیشون هم برای همینه، مرتب بهشون هجوم میارن، هجوم های شناختی میارن. امروز بهشون میگن که خب این وضعیت چیست، میگن بحث سلیمان چیست، میگن بحث نور چیست، میگن بحث کهف چیست، میگن بحث قدرت چیست، میگن بحث در واقع جمع کردن قرآن چیست، میگن چگونه شما میتونید از این اصالت ها صحبت بکنید، تعارض ها رو ندینید، مقدار رو ندینید، ویژگی که خیلی فنی و در واقع حرفی اصلا نبینید، و بعد به جمله و گزاره خودتون سندیت آسمانی بدید. خروشان فکرهای دینی باید این کار رو بکنن، ولی میگن وقت نمی کنن یا نمیتونن یا دوست ندارن، هر چیزی که هست آسمان میتذیرن. خروشان فکرهای دینی کار مهم انجام میدن، یعنی کارهای مهمی که انجام میدن کنید. میدونید بعضا حساسیت شما رو من وقت ندارم، حساسیت ها دینی به شما میتونن سوال بکنن، مدرسه بکنن، مثلا راجب فهم، راجب ادالت. ولی میخواد بگم مشکل در اونجایی که فهم و ادالت رو میخواد به گزاره های مستند بکنن، که بگن اینا آسمانیست، میتونن جایی که خشونت در دین هست اینو ترکیبش بکنن، لباش نرم بکنن، میتونن این کارها رو انجام بدن، اینا کارهای مهمی هست، اتفاقات در دوبه مهمی هست انجام میشه. من فقط دو سه دقیقه بازم، یعنی اینو دیگه نمیخوام بپردازم، اون قسمت دیگه روشن فکرانی گفتم به طریقت ذاتی و طریقت، اونا میسید مشکلات دارن، یعنی اونا در واقع یک سری مشکلات دارن. یک مشکل در واقع جدیشون که شاید منتری مشکلشون باشه، تا نمیخوام دوست روشن فکرهایی باشن یه جز آدم هایی باشن که نوعی سکولاریزم هستی شناسانه داشته باشن، بحث تو سریع میشه که چگونه میتونن در واقع قیب و کلیت جهان رو با مسائلی پوچون تولید میکنن و میتونن این مسائلی قابل تغییر و تبدیل بوده باشه، چگونه میتونن مرتب پیوندن قرار بکنن. اون روشن فکرها قطعا میتونن برای خود چون سندیت آسمانی لایتبریت قائل باشن، یعنی برکه از این مواده این سمت روشن فکران وجود داره و باید حتی این خط بین آسمان و زمین نشون بدن و این عنوان خط واحد برجسته تنها نشون بدن، اونا بری از این هستن. ولی باید یکی ازشون پرسید، یعنی اونا هم باید ازشون در موقع باشه که وقتی خود ارجاعی دانشی دارید با من خود ارجاعی دانشی نیست، یعنی آنگونه که کانت داره میگه، آنگونه که در واقع دیگران دارن میگن، یا خود ارجاعی دانشون رو ندارن، اونا دارن در تعامل با کیهان، در تعامل با آسمان تولید میکنن، ولی تولیداتی که میتونه متغیر باشه. من یه مثال بزنم آخرین اوندارم آخرین حرفم باشه. ببینید راجع به دموکراسی شما دیدید بحث دموکراسی که وجود داره، بلکه در واقع مثال میزنن، میگن همیشه جای قدرت خالی است، ولی در دموکراسی که نشون داده میشه این خالی بودن، بلکه نظام ها جای قدرت خالی نمیبینن، پر میکنن، ولی وقتی که فرو میافتن ساقط میشن، عده میرن، عده میرن، در واقع معلوم میشه که جای قدرت خالی بوده، جای قدرت خالی، اصلا جای قدرت کسی نمیتونه پر بکنه تماما ذاتن، به خودش در واقع اصالت و استنادی بده که بگه این همواره و همیشه دیست. اگر کسی اون چیرمن بره میشینه، اسمش جالبه، چیرمن در واقع صندلی که انسان روش میشینه، این صندلی ولایت نیست، این صندلی در واقع استنادات و اصالت بنیادی و همیشه دی نیست، این صندلی اینطور نیست که شما بگید من به امام وصلم، امامم به پیامبر وصله، پیامبرم به خدا وصله، پس کسی در جوی صحبت نکنه. روشن فکران دینی تو اون تیپ دومی که من گفتم روی صندلی رو میشکنن و بلند میشن، یه مشکل، یعنی یه مشکلشون در اینجا توجیه این، یه مشکل اینه که میخوام با جامعهشون حرف بزنم، جامعهشون معمولاً هنوز این آمادگی ذهنی رو برای پذیرش این سیاریت و شناوری قائل نیستن. ذهن ها همچنان دنبال اون اسطوره ها هستن، دنبال در واقع تسلف ها هستن، اون شالوده ها هستن، جایی که شما که روش نیستی میتونه همه عالم آدم رو به مبارزه دعوت بکنید. وقتی روش نیستی در دادگوی که همه انبیا گوی، همه انبیا گوی، همه شهدا گوی، همه در واقع فرشتگان پشت شما ایستادن، اینا یه چیزی که ندارن، اینا بدبخت و بیچاره هم تو روشن فکر هم بعدش رو نمیپذیرن چون بدبخت و بیچاره هم، چون میگن پشت کو، فرشتر کو، حاضر کو، من اینطوری آموخته نشدم و اینطوری هم نگرفتم. اصلا کجا میتونی توی حرفی رو بزنی و بعد صندلی به کسی دیگه واگذار بکنی یا دیگه صندلی در تو بگیره؟ من کسی میخوام این کوه اوهد باشه، این کوه دماوند باشه. اونا همین که تربیت دارن و حقیقیت در واقع برای خودشون قائل هستن. من تشکر میکنم و دیگه هرچی گفتیات با شما خودتون ببینید که من چکارشو کنم. ممنون از آقای رضایی
آقای دکتر بدری، دوستان عزیز، سوال از آقای رضایی هست. مسئله که راجب اصلاح در جامعه گفتی، من رو میپذیرم که یک دفعه نمیشه تغییر خاصی رخ بده و با توجه به شرایط فعلی جامعه و حکومتی باید مدام حکومت باید یا باشه به طبعش اصلاح باید یا باشه. یه چیزی که قبلش خود این پدیده روشن فکری دینی از یه رابطه دیالکتیکی بین علم و دین به وجود اومده، یعنی ما این رو که قبلا به وجود نداشتیم، وقتی که علم وارد میشه روشنگری هم باش میاد و بعد از بین این سنت که ما داریم و اینا این روشن فکری این شکلی هستش. در اگر این شاید کاری شما در درست این که ما این رو ببرید به عقبتر، توی استدلال شما بود که مثلا پیامبران هم همین کار رو میکردن، این رو من یه مقدار حالا توضیح بدید که من توی این پیده تاریخی میدونم به این شکل، این رو یه مقدار نمیتونم از میشونم. یه چند تا نکتم بود که توی استدلال که میفرمودید ببینید مثلا تفکیک کردید بین پیام اولیه ادیان و دین به عنوان یک تحقیق تاریخی. ببینید عملکرد پیامبران هم یک تحقیق تاریخیه دیگه. ما وقتی میگید دعوت اولیه نمیتونید به عمل پیامبر مثلا بگید ابراهیم در زمان خوش روشنگری کرد، اونم یک تحول تاریخی هست. اگر میخواییم اجرا بدید باید به متن اجرا بدید، مثلا بگیم این پیام اولیه، و وقتی میخواییم به متن اجرا بدیم در متن اونقدر تنوع متفاوت هست و تناقضات متفاوت، یعنی جملاتی هست که اینن نهادهای مختلف فکری در همه زمینه‌ها، هم در زمینه معرفت شناسی، هم در زمینه هستی شناسی، هم در زمینه اجتماعی و هم در زمینه نظریه سیاسی میشه از دل اینها بیرون بیاد وقتی به متن بیاد. و اونجا اتفاقا برعکس اون چیزی که شما فرمودید که مثلا کلمه رو ما برمیگردونیم به اصل تعبد رو، مثلا اونجا باید به یک پلورالیسم قائل بشیم، این حقیقت رو اون وقت کی میخواد استدلال کنه که این حقیقت نزد منه، یعنی این دوباره میشه ایراد دوم. حالا تا خود اون تعبد هم که فرمودید ببینید، حالا این تعبد رو ما من به معنی اولش ما ندارم، اون معنایی که به کار گرفتن مثلا استاد ملکیان به کار گرفته این تعبد به این معنا رو به عنوان یک سری گزاره هایی که بدون استدلال پذیرفته میشه، حالا هست که کلمه هست بوده این اتفاق میفته. یه مثال خودش که تمرف کشت یه سخنان ازش میشه، میگفتن که اگر شما مثلا از یک انسان دیندار بپرسید که داره در بازگاران جهنم چند تاست، میگه مثلا 13 تا از اون قرآن رو، اینجا دیگه نمیتون برای شما استدلال عقلانی بیاره. اول شما پی استدلال دیدید، اولین سوال که برای ایجاد میشه اینه که اصلا چرا باید در بازگاران داشته باشید، چرا 13 تاست، 18 تا باشه چی میشه، 20 تا باشه چی میشه، باید منظور از تعبد این اموریه که به این شکل پاره میشن. و بعد اون با ذات روشنگری در تضاد داره. اگه برگردیم به تاریخ روشنگری چه در فرانسه چه در آلمان، اصلا خود رساله روشنگری کان سه تا چیز رو برای روشنفکر اعلام
میشه. اگه ممکنه کتخیم سه تا
نهاد رو اعلام میکنی که روشنفکر و اینا زاویه داره، نهاد قدرت که اون موقع پادشاهی بوده، نهاد ثروت که فئودالیسم بوده و نهاد دین که کلیسا بوده. میبینید اصلا یعنی در ذات با این پدیده مشکل پیدا کرده روشنگری. حالا ممکنه به استدلال کنه از اون برای میگم دین با روشنگری مشکل، ولی این یه طرف ها دقیقا میتونید این رو ببینید. این اگر
حالا خیلی سوالتون مشخص صورت بندیشون نشد، اون اولی رو خیلی برای من واضح تر بود، از اون شروع میکنم.
چند تا از استدلالی که شما بردید من زدم.
خب حالا استدلال رو میشه ساعتا نشست تمامش بحثه، من اون چیزی که دارم میرسه چشم خدمتتون میگم. در مورد این که در واقع روشنفکری و علم و لزوما با هم دیگه پیوند بدیم و بگیم که در واقع مبنای شکل‌گیری روشنفکری علم بوده، پس به این اعتبار مثلا پیامبران، من از این منظر اصلا چیز کاری ندارم، پیوند در واقع الزامی هم بین روشنفکری و علم نبوده. باید ببینیم تعریف اون از روشنفکر چیه، یعنی شما بگید روشنفکر تعریف چیه ازش، منم تعریفمو بگم، بعد حالا بگیم آیا بر مبنای این تعریف میتونیم الگوها و تحققهای تاریخی هم پیدا کنیم یا نه. اون یه اشکال دیگه در واقع تو علوم اجتماعی هست، اون هم این که به هر حال مفاهیم برای یک برهه تاریخی مشخصی متولد میشن، مثلا مثل مفهوم طبقه. ما وقتی مثلا مفهوم طبقه نگاه میکنیم میبینیم که فرضاً از سده 17 متولد شده و در واقع یه چارچوب بندی مفهومی یا فضای مفهومی داره، نمیتونیم اینو ببریم برای بررسی پدیده های 20 قرن پیش به کار ببریم. اینو بهش میگن خطای ناهمزمانی. منم به این خطا واقف هستم، نگفتم روشنفکری رو ببریم تو کانتکست مثلا چند هزار سال پیش ادیان به کار ببریم، برای همین گفتم با یه تسامح نظری میتوان گفت که آنچه که در واقع رسالت روشنفکری در دنیای امروز شناخته میشه که فردی هستش که خودآگاه به وضعیت خود و جامعه به دنبال پرسشگری و نقادی قدرت و سنت‌های مسلط، مثلا حالا این تعریف رو اگر مد نظر قرار بدیم متناسب با دغدغه‌های جامعه، پیامبرای ادیان توحیدی هم کما بیش همچین خصایلی داشتن و به این اعتبار میشه در واقع اونها رو روشنفکرگونه‌های زمان خودشون تلقی کرد. اما اینکه روشنفکر رو لزوما پیوند بدیم با در واقع علم و علم جدید، من بعید میدونم که این پیوندی وجود داشته باشه. حالا یه مقداری برای من در واقع صحبت نامتعارفی هستش. اما در مورد مفهوم تعبد یا حالا تمام استدلالای دیگه‌ای که مطرح شد، چه تو صحبت‌های آقای دکتر قادری، چه نکاتی که شما فرمودین، بله رو تک تک اینا باید نشست بحث کرد، یعنی حالا چون گزاره‌های شناختی چه منتها دقیقاً حلقه مفقوده کار همینجاست، یعنی بالاخره اصلاح دینی میخواد بیاد یک درک بازسازی شده از این مفاهیم دینی به دست بده که این مفاهیم پاسخگوی مسائل امروز ما باشن و این در واقع بازسازی برحال حقیقت ذاتی به یک اعتبار داریم به یک اعتبار نداریم. اگر منظور از حقیقت ذاتی این است که یه حقیقتی هست که میخواییم به سمتش نزدیک بشیم، بله یه حقیقت ذاتی وجود داره، ما همیشه از نگاه رئالیستی تلاش میکنیم با یه درصدی از خطا به اون حقیقت نزدیک بشیم. و علم هم همینه، یعنی اساس علم هم حقیقته، شما به هر حال وجود حقیقت رو که نمیتونیم منکر بشیم. یعنی ما وقتی به عنوان عالم یا دانشجو وارد حیطه علوم، حالا چه علوم طبیعی چه علوم دقیقه چه علوم اجتماعی بشیم، پذیرفتیم که یه حقیقتی وجود داره، میخوایم به این حقیقت نزدیک بشیم، با یه درصد خطای جزئی عالم در سعی میکنیم درصد خطا رو کم کنیم. در مورد در واقع تلاش مسلحان دینی هم همین هستش، یعنی به هر حال شما میفرمایید که در واقع پلورالیسم وجود داره، کسی قرار نیستش که بگه که تنها درکی که من ارائه میدم از واژه مثلا عبد درسته، هر کسی دیگه هم میتونه یه درک ارائه بده. اتفاقا از دل همین برخورد انتقادی و گفتگوی انتقادی ما داریم مثلا تقریبا نزدیک میشیم، یعنی اینجا دیگه باید مصداقی استدلالا رو بذاریم وسط، ببینیم اون که میگه مثلا تعبد یعنی پیروی بیچون و چرا، مبناش توی مثلا مرس توی تحقق تاریخی چیا هست، یک دو سه چهار بگه، بعد این طرف هم استدلالاشو بگه، بعد این استدلالا با هم دیگه در تقاطع قرار بگیرن، در در واقع تناوب این تقاطعات در اجتماع علمی، اجتماع روشنفکری هستش که ما سعی میکنیم به حقیقت نزدیک بشیم. وگرنه اینکه ما نمیتونیم به هر حال به حقیقت مفهوم عرب در قرآن به صورت قطعی دسترسی پیدا کنیم، بله نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم. این حالا نکاتی بود که باز بحث دیگه هم هست، ولی فکر میکنم فرصتی که باشه شاید پنج‌شنبه بشه نمیده شاید
چند تا سوال دیگه هم بشن بفرمید هم سوال من
من اونو در مورد روشنفکر دینی نگفتم، در مورد مطلق روشنفکری گفتم. یعنی روشنفکر کسی هستش که در واقع با اتکای به حقیقت، نزدیک شدن به حقیقت، کوشش میکنه که قدرت‌های مسلط در جامعه، حالا این قدرت میخواد سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اینا رو به چالش بکشه. این حالا خلاصه‌ای بود که من گفتم در مورد روشنفکر. بله دین هم میتونه مظهر قدرت باشه. یه وقت در واقع شما قدرت رو میخوایی بیایی به مفهوم فوکویی در نظر بگیری، بگی که این قدرت پخش تو جامعه، اصلا خود حقیقت مبنای قدرت هستش. اون حالا به هر حال یه استدلالی میشه در مورد صحبت کرد. من اون مفهوم قدرت رو به کار نبردم، ولی که این که نهاد دین هم خودش منشأ قدرت هست، تو صحبت دوستمونم بودش به هر حال روشنگری با سه نهاد در افتاد. بله نهاد دین، تحقق تاریخی دین بیشتر از مصادر قدرت هستش و این رو در مورد در واقع پارادوکس ادیان هم همینه. یعنی ادیان از یه طرف در دعوت اولیه خودشون میان با قدرت‌های وقت که از جمله همون سنن دینی رایش هست در میافتن، اونا رو زیر سوال میبرن و میخوان در واقع قید و بند و زنجیری که اونا بر پای آدمی ایجاد کردن رو بگسلن، ولی در طول تاریخ خودشون گرفتار در واقع همون نهادینه شدن و تحقق تاریخی میشن که پیوند خوردن با قدرته. اون سگانه‌ای که شریعتی مطرح میکنه، زر و زور و تزویر، اینا در دست هم دیگه، تزویر نماد همون روحانیت و در واقع نهاد دین هستش که در طول تاریخ با قدرت در ارتباط بوده. و کار روشنفکری دینی اتفاقا همین هست. یعنی فقط بحث قدرت سیاسی نیست، با قدرت‌های مسلط فرهنگی که جامعه رو به سمت استهمار می‌برن هم درگیر هستن و اونا رو هم به نقد و چالش می‌کشن. این چیزی هست که ذهن من می‌رسه.
سخت نباشه فقط.
از من موضوع از این که مصاحبه تلویزیونی رو آیه سروش داشتن که بی بی سی یه سوالی مطرح کردن، این بودم روشنفکر دینی آیه متناقضه یا نه. این آیه سروش گفته که همون تو از جدلی سوال من نمیپذیرم، گفتن که همونطور که روشنفکر غیر دینی داریم پس روشنفکر دینی هم داریم. من این نمیپذیرم. همون تیفی که شما تعریف کردید آیا صحه میداره روی این پاسوکیشون یا نه؟
من پاسخش رو نمیدونم، ولی
ببینید این که اقلی بگم روشنفکر دینی به معنای متعارفش نداره که مشکل نیست، ولی من میگم که این روشنفکر دینی حرفا مینه بخوام تربیه ها به ناصر کار بیارم روشنفکر دینی ناتمامه، مثل مدرنیته ناتمام. این روشنفکر بالاخره باید بتونه نشون بده که سندیت مبانیش در کجاست، نمیتونه فقط اون گروه دوم چنگ بزنه اونم انتخابی باشه در موقع هر وقتی بخواد استفاده بکنه. این باید بتونه در تاریخ نشون بده، در معرفت نشون بده، در جای دیگه. من مطمئنم روشنفکر دینی پروژه ناتمامه، بگم تعبیر آدم ماسیس. یه سو استفاده از وقت رو هم بکنم بازه واژگان صحبت شد. ببینید فرض در این میگه قرآن چون به زبان عربی مبین خودش داره میگه باید واژگانش عربی باشه، در حالی که بسیار از واژگان کلیدیش عربی نیست، چون کافیست که این کتاب واژه‌های دخیل در قرآن مال آرتور جفری رو نگاه کنید، واژه‌های کلیدیش خیلیش تن عربی نیست. یعنی مال حراشه هست، مال آرامی هست، مال سوریانی هست، مال ایرانی پارسی در واقع اون دوران هست. واژه‌هایی که شما باش عبادت میکنید، باش در و تضرع میکنید، باش خیلی کاران. اینی که آقای طالبانی گفته ما بعد عرب ها سریعی، آره برخی گرفتن، آره برخی اصلا نیست. بلکه واژگان هست که خود عرب نمیفهمیدن چیه. مثلا از عمر نقل شده، یه وقتی که آیه فاکرتن و عقبا گفت، ما فاکر رو که میدونیم چیه، ولی عقبا رو نمیدونیم. وقت خود شما با مرکز هم چکار دید، اگر همیچی بدونیم. خودش بایش پاسخ میده. وقتی کلاله مثلا در بحث فرقه میشه، نمیدونستن کلاله یعنی چی. خیلی داشته. وقتی دیدن در یک واقعی دیگه اتفاق دیگه در موقع افتاده و من میخوام یه اون کتاب کتاب مهم میشه چون ببینید اینطور نیست که مثلا ما فکر کنیم یک مجموعه آیا اصلا زبان عربی ظرفیت داشته بتونه. زبان عربی مشکلات داره ببینید مثلا فرانسوی شما چیز فعلا هست و نداره به شما بتونه بگیر اینکه هم مشکلات جدیش اینه پس تنها نمیتونه عالم رو به اینجا منتقل بکنه ولی هم بحث من نیست. یه نکته دیگه من بگم، روشنگری، روشنگری با روشنفکری متفاوته. یعنی در بحث دیسما به کانت اشاره میکنه، کانت رو دیگه روشنگری داره میگه، روشنفکر اصلا نیست. برای همین در همونجا میگه، میگه شما میتونید نقل بکنید و داد اطاعت میکنید. اصلا حرف جدی کانت اینه در آمان پروس نقل اطاعت. یعنی در گفتتون در ذهنتون میتونید نقل. ولی وقتی اطاعت شد بعد اینجا در روی روشنفکر میخوام اطاعت نکنن. این اصلا معمولش در روی یک معموله جداری هستش. انشاءالله تمام خانم ما.
ممنون از دوستان عزیز و ممنون از آقای دکتر آقای عزیز. متشکرم.